دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بهترین هفته را که دوستان به وجود آوردن در روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 به عنوان بازپخش تقدیم حضور شما خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از این بعد از ساعت 6 و یا از 6 تا 6 و 20 دقیقه که بعد از ظهرها ما خبر رو خانم مژده حبیبی تقدیم حضورتون کنه، از 6 و 20 دقیقه تا 8 روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برنامه تحت عنوان زنگ تفریح داریم که با همکاری همکاران در اینجا فراهم آمده. دیروز اولین برنامه اون پخش شد، مورد توجه بسیاری از دوستان قرار گرفت. توصیه میکنم که اگر فرصتی هست این برنامه رو به طور کلی از 6 تا 8 بعد از ظهر بشنوید. فقط روزهای جمعه است که همچنان سیری در موسیقی سینما ایران و جهان را آقای زاوین 6 تا 8 خدمتتون ارائه میدن. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
جان با من هستی جان دکتر؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. والا من از استرالیا تماس میگیرم، حالا اینجا صبح بخیر عرض میکنم خدمتتون. نمیدونم اونجا چقدر ساعت چند هست.
اینجا ساعت 4، اونجا شما ساعت چند هستید شما اونجا؟
اینجا من در شهر سیدنی هستم آقای دکتر، ساعت نزدیک 8 و ربع.
8 و ربع چطور؟ شما 8 ساعت عقب‌تر از مایی؟ ها فردا صبح. نه شما درسته، ولی من همیشه 5 ساعت یا 6 ساعت کم میکردم. چطور ساعت 8 رو مطمئنی؟ 8 و 5 دقیقه. اوکی.
یه لحظه من دوباره نگاه کنم.
نه شما میشه تازه از خواب
پر. 9 صبح.
او تعجب کردم مرد عزیز، آخه یه دفعه بنابراین در حقیقت 7 ساعت شما الان از ما عقب تری یا 17 ساعت جلوی بنابراین به نظر 7 ساعت. اوکی عزیز، چه خبر؟
نه خواهش میکنم. آیا اصلا ببینید، من البته اینجا شما استرالیا تشریف آوردید، من خدمتتون رسیدم، خیلی هم استفاده کردم ازتون، واقعا تشکر میکنم. زحمتی که شما میکشین برای جامعه ایرانی خیلی شخصا برای زندگی من تاثیر داشته این صحبت های شما. من دانشجوی پی اچ دی هستم در دانشگاه سیدنی، رشته زیستشناسی میخونم در سطح دکترا و یه هلوهش 10 ماهی از ایران اومدم اینجا با بورس به اصطلاح همین سمت دولت خود استرالیا.
چند سالتون عزیز؟
من آقای دکتر 31 سالمه.
اوکی.
بعد حضورتون عرض کنم که من موقعی که به اصطلاح قبل اینکه بیام اینجا با یکی از به اصطلاح دانشجوهای دیگه استادم توی ایران آشنا شدم و ما با هم دیگه به اصطلاح یه خورده به اصطلاح رفتیم بیرون، دیت داشتیم، گو آوت داشتیم، رفتیم بیرون با هم دیگه بودیم و اینها. بعد این یک ماه که تموم شد من تصمیم گرفتم که رابطه‌مو به صورت راه دور ادامه بدم با ایشون، که ایشون هم چون برای همین دانشگاه ما اپلای کرده بود، منتها کیسش موفق نشده بود، کیس اسکالرشیپش موفق نشده بود که بتونه بیاد، ولی یک سال دیگه میتونه صبر کنه چون دوباره کیس بررسی میشد تا یک سال دیگه. من به این هدف که چون حدودا خوشم میاد که تا یه حدی هستش که به اصطلاح من بپسندم برای اینکه بخوام مثلا ادامه زندگی رو باهاش داشته باشم، به این نتیجه رسیدم که حالا آدم حتما لازم نیست بگه الان میره استرالیا و یه مثلا موقعیت باز و اینا به وجود میاد و دیگه در جریان کیسای جدید من همینو حفظش کنم، چون احتمالم بود که بیاد اون وقت پیش من. همینجوری گذشت و ما به اصطلاح رابطه از راه دورمون رو به اصطلاح ادامه دادیم و با اسکایپ و این مسائل. بعد
آیا ببخشید صبر کنید، آیا یه جوری با هم رفتار کردید یا گفتارتون بود که ما یک فعلا با همین با کس دیگه نیستیم، دو احتمال داره آینده‌ای در این رابطه باشه، یا نه فقط به دلیل مخصوصا موضوع مربوط به تحصیل و کشور دیگر و اینها با هم حرف میزدیم؟
نه خیر، همون مورد اول بود، یعنی یه جوری رفتار کردیم که من و تو با هم برای همین.
اوکی، very good.
فقط من یه موردی دیدم عرض کنم، موقعی که من میخواستم به صلاح این راه به رابطه رو شروع کنم، ایشون یه مقدار اندازه من توی ارتباط نبود، یعنی میگفتش که، یعنی من بهش گفتم اگه مثلا کارت توی شهر سیدنی درست شه یا یه شهر دیگه، هر جفت برای هر دو تا شهر اپلای کرده بود. اگه هر جفت اینا درست شه، منم برای من سیدنی درست شده بود. تو میای سیدنی یا میری اون شهر دیگه؟ گفت نمیدونم، باید تصمیم بگیرم.
چرا ایشون نه صبر کنین چه یعنی چی؟ چطور میخوان ایشون تصمیم برای چی میخواست بگیره؟
که بیاد سیدنی یا بره اونجا.
چرا؟ مثلا این چه پرسشی بوده؟ اگر یک ایشون هست بعد از سیدنی پایتخته، مگر دلایل خاص باشن؟ دوم شمایی که دوستشون بودید و با هم رابطه داشتید اونجا بودید، ایشون بره یه جای دیگه، ایشون تازه یه جای دیگه قبول میشد، باید میزد خودشو ترانسفر منتقل میکرد به اونجا. نه همینجا صبر کنید ببینم یعنی چی این حرف. این حرف فقط گرون فروشیه؟
درسته.
اوکی من میفهمم پرزید جان.
بله، بعد منم خودم یه به اصطلاح چیزی به درونم وارد شد که این نمیخواد به اندازه کافی، ولی خب من دیگه اسم و سر که حالا با خودم یه سری هر تفکرایی داشتم و اینا اصرار که نبیام. بعد اومدم اینجا با هم دیگه در ارتباط بودیم، و اینها من همش هی احساس میکردم که، البته تو ایرانم که با هم میرفتیم، من هی احساس میکردم ایشون نمیتونه به من مثلا ابراز علاقه کنه، یا اصلا یه جوری مثلا میدونید خودش هی هاگدان میکرد، جلو خوشم میگرفت.
نه سب کنید، از کجا که علاقه ای داشت عزیز
جانم؟
ببینید عزیز، شما من میگید نمیتونست ابراز علاقه کنه، من میگم از کجا که علاقه ای داشت که نمیتونست ابراز کنه؟ این از کجا مطمئنه؟
والا خب رفتارش خیلی دوستانه بود و خیلی هم به صلاح یه جوری هم میگفت انگار، ولی مثلا میگفتم من خیلی تو رو دوست دارم و اینا، بعد میگفت مرسی ممنون اینا. بعد میگفتم یعنی چی؟ تو نمیخوای بگی مثلا اینجوری اینا؟ بعد میگفت نمیتونست خودشو اکسپرس کنه.
آخه ازم نه نرید رون خط، چون شما یه ذره تخیلی بودنتون رو دیدم و ضمناً حرفای دیگه تون یه ذره نشون میده که شما یه مقدار پراجکت میکنید، فرافکنی میکنید. به اون دلیل عزیز دارم سخت میگیرم. وقتی شما اینقدر مشخص دو نفر میگن من تو رو دوست دارم، تو چی بد هیچی جواب نده، چرا شما به این نچنستید که یک او منو دوست نداره، دو اونو با تعریفی که خودش از دوست داشتن داره دوست نداره؟ چون بسیاری از مردم هستن که وقتی این حرفو میزنن یعنی دسته تموم شد، یعنی بعد از اون اصلا حرفی نیست، ما معلومه که کجا ایستادیم. چون ببینید لغات برای آدما معانی و یا تعاریف متفاوتی دارن. این یه طرف قضیه است. دوم که ممکنه تعریفش نزدیک شما باشه، به دلیل دختر بودن نمیخواست بگه، به دلیل نداشتن اون احساس نمیخواست بگه و هر چیز دیگری. بعدم آخه یادتون باشه اون ماجرایی که سیدنی میای یا نمیای برای من همچنان سواله، یعنی همچنان یه جایی تو این موضوع پیدا میکنه که شاید یه دودلی وجود داشته یا حداقل یه خودداری میگفتی. خب
بله، بعد دیگه من اومدم اینجا و این چند ماهی با هم رابطه راه دور در ارتباط بودیم. بعد خب من اینجا خیلی برام مشکل پیش اومد اون موقعی که به صلاح وارد شدیم و اینها. لحاظ به صلاح محل مسکن اینجا دانشگاه سیدنی واقعا خوابگاه خوبی نداره، خیلی گرونه و اینا. من برام خیلی مشکلات زیادی پیش اومد، لحاظ با استادم مشکل پیدا کردم، اینا هم یه مقدار مشکلات با دانشجو داشتن و اینها. البته خب تونستم اینا رو هندل کنم ببرم جلو. بعد موقعی که این شرایط به صلاح کار به صلاح رفت جلو، رابطه ما رفت جلو، من که یه خورده بیشتر با این خانم آشنا شدم، دیدم که یه سری به اصطلاح خصوصیت‌هایی داره، یه سری مشکلاتی هستش که من واقعا یه خورده دودل شدم دربارش، درباره مثلا شکش و اینا، بلخص در مورد مسائل خانوادگیش.
چی بود ماجرا؟
یعنی مسائل خانوادگیش یعنی طوری بود که مثلا خیلی اللحاظ پسر دختر و پدر مادرش فرق می‌ذاشتن بین پسر و دختر، بعد این یه خشم و کینه‌ای داشت نسبت به پسرها به صورت نهفته. یعنی مثلا من باهاش صحبت که میکردم میگفتم که مثلا حالا تو بچه چی دوست داری؟ من خیلی مثلا بچه دوست دارم و اینا. بعد میگفتش که من بچه پسر رو دوستش ندارم مثلا بچه پسر
به من بگید ندارم. که ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چند دومی هستن؟
ایشون بچه اول هستن، یه دونم برادر کوچیکتر دارن در حد مثلا یه سال دو سال کوچیکتر.
و این تفاوت و تبعیض رو بین خودشون و برادرشون از جانب پدر و مادر هر دو میدیدن؟
بله بله، پدر و مادر هر دو میدیدن که خیلی اینا رو تبعیض قائل میشن. بعد با پدرم اصلا رابطه خوبی نداشت، یعنی اصلا یه جورایی میترسید از پدرش. بعد که مثلا مخصوصا در مورد روابط که مثلا ریلیشنشیپی که برادرش داشت، پدر مادرش اصلا کاملا اوپن بودن که این پسر هر کاری خواست بکنه از هر لحاظ. بعد این مثلا میخواست یه دفعه مثلا با یکی بره بیرون، کلی اینا استنساخ میکردن که مثلا تو چرا این کارو میکنی، چرا این کارو میکنی و اینا. و خیلی هم برای مردم بد میشه و ما آبرو داریم و یعنی چی و نمیدونم.
خب آخه ایشون که ببینید شما که دو تا آدم تحصیل کردید باید میدونستید که اون واقعیتی است که در جامعه ایران وجود داره. در ایران نگاهی که به زن و مرد میکنن، رابطه جنسی میکنن، دوستی پسر و دختر میکنن، دو چیز کاملا متفاوته. ای بسا مادر ایشون وقتی پسرش با کسی میرفت بیرون احساس خوبی هم میکرد، ولی اگر فکر کرد دخترش از کسی خوشش میاد، حتی کسی از دخترش خوشش میاد که قصد ازدواج نداره، ناراحت هم میشد. خب اینا واقعیت های بیمارگونه جامعه ایرانی. ایشون چرا از دست پدر و مادرش ناراحت بود؟ ایشون باید میدونست این یه مسئله است. اما با فاصله کمی که با برادرش داشته میشه مسئله حسادت و رقابت رو دونست. اون برادر از نظر تحصیلی و شغلی و اینا چگونه است کارش؟
والا برادرش کار خاصی نداره، یعنی یه درس خونده فکر میکنم رشته عمران، اصلا کار خاصی نداره.
اوکی خلا حالا بیاد از اون بیاد، خیلی ما وارد جزئیات شدیم. به من حالا بگید که دیگه چه چیزی شما در ایشون دیدید علاوه بر اون حالی که داشت؟
والا دیگه حس دیگه که دیدم همین حالت چیز بود، همین بیشتر حالت عدم بیان حالت و به صورت عواطف خودش.
نه اونی که فهمیدم از حالا شما از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
متاسفانه بله.
آیا ایشون اورگازم یا کلایمکس داشت؟
متاسفانه تجربه‌مون بله.
نه اونم داشت. بله. نه اورگازم و کلایمکس. چون ببین معمولا کسی که از پدرش با پدرش مسئله داره و برادری داره بله. تو خونه باش رابطه نداره، ممکنه کلایمکس اورگازم نداشته باشه. مثلا کسی که از پدرش خوشش نمیاد و بنابراین یه مقداری از زن بودن از یه طرف ناراحت، از جانب دیگه از مرد بدش میاد، ترکیب این دوتا در خانما تبدیل میشه که در تمایلات جنسی به اون اوج نرسن، ولی ایشون میرسی.
بله.
ایشون حدودا چند سالشه؟ 31 سالشه؟ همسنه شما سه کمی کمتره؟
نه 2 سال از من کوچیکترن، 28
خب حالا چه خبر شده بین شما دوتا؟
والا آقای دکتر این مسئله که پیش اومد من یه خورده مردد شدم، یعنی این فشارهایی که رو من بود و این برداشتهایی که من داشتم از زندگیاشون و مسائل دیگه که خدمتتون عرض کردم، مثلا حالت مثلا دنبال شوهر کردن بود، پدر مادرش روش زیاد فشار می آوردن که پس تو کی میخوای ازدواج کنی، پس چی کار میخوای بکنی، سنت داره میره بالا و این یه حالت به اصطلاح حالا شاید درست نباشه جنونی گرفته بود که سریع از اون جامعه دره و از اون به اصطلاح بیاد بیرون و حتی یه جای دیگه زندگی، شهر دیگه زندگی میکرد و میگم من نمیتونم برگردم. بعد اینکه دانشگاه تموم شده بود همون شهری که دانشگاه بود زندگی میکرد و میگفتن چرا نمیری خونه، میگم من نمیتونم برم خونه، برای اینکه برم اینا گیر میدن به من، میگن تو شوهر کن شوهر کن شوهر کن، اصلا منو خرد میکنن و منم نمیتونم این استرس، باید از ایران بیام بیرون. بعد من اینگه برداشت کردم که این خانواده یه خورده از لحاظ اینکه حالا با من مناسب باشه، چون ازدواج فرمودین شما یک بیان دو انسان برابر و همسانه، مشکل داره. بعد من گفتم که ببین ما یه خورده رابطه‌مون رو کمتر کنیم، خب بیا با همدیگه به صلاح ارتباط داشته باشیم و اینا. آها بعد موقعی که تو این بین که داشتیم با زوره برای سیدنی اپلای می‌کردیم، این چیز که گفتش که حالا من اگه مثلا نتونستم بیام خارجم نمیام، مگه چه عیبی داره حالا نمیام، من اینجا هم بمونم میمونم، یا مثلا برای دانشگاه های دیگه مثلا اپلای میکرد، استادای دیگه رو اپلای میکرد، ولی در صورتی که من همونجوری حالت متعهد و دیسیپلینی داشتم نسبت به این قضیه که نه من حرف دارم باید وایستم نمیدونم فلان کنم بیتار کنم. بعد به این مرحله که رسید من دیگه گفتم که خب ببین ما یه خورده رابطه‌مون رو کم کنیم، چون که ما نمیتونیم به سلام با هم اینجوری ارتباط داشته باشیم و اینا. بعد تو این بینا این حرفا و این صحبت‌ها یهو بورس ایشون درست شد، این بورسی که من داشتم حتی یه خوردم بهتر، دولتی استرالیا، مال یه شهر دیگه استرالیا که با هواپیما 5 ساعت تا سیدنی راهه،
یعنی پرت.
بله
اوکی شهر پرت. اوکی
بله شهر پرت. بعد من دیدم که باز دوباره این قضیه همون لانگ دیستنس ریلیشنشیپ میشه که دیگه ما نمیتونیم با هم دیگه آشنا بشیم، دوباره در کنار هم باشیم، با هم در ارتباط باشیم و اینا. بیا جدی سر این مسئله صحبت کنیم ببینیم چیکار کنیم. که من گفتم که خب تو پاشو بیا اینجا یا من پاشم بیام اونجا. من رفتم پرسیدم از دانشگاه، دانشگاه گفت ما بورس شما رو نمیتونیم عوض بکنیم، به خاطر اینکه بورس رو دانشگاه به شما داده از طریق کانال دولت و شما باید در این دانشگاه درس بخونید، دانشگاه سیدنی درس بخونید. ولی به ایشون گفتش که یعنی من رفتم خودم سرچ کردم، اونم زیاد حالا چیز نداره که چون بورس دولت به ایشون داده دانشگاه نداده، دولت مستقیم به ایشون داده، ایشون دانشگاهشو میتونه عوض کنه. ولی گفت نه من استادم رو دوست دارم و نمیدونم، حالا تو بیا فرصت متلاطی اینجا پیش من، یه سالم من میام پیش تو و اینا. بعد من گفتم ببین اینجوری که نمیشه که آخه ما مثلا
حالا نبی از گفتگو حرفی نزن، نه اینکه شما چی گفتی چی اون چی گفت ورش کنی. اصلا خب به نظر من عجیب و غریب، پس اول من حق داشتم. خب ایشون میخواد فاصله بگیره for whatever reason، بر دلیلی که هست. خب حالا بعد چی شد؟ به من نگه گفتگو نگه چی به هم گفتی، چون مکالمتون مهم نیست، مهم اکشن و رفتارتون جان.
بله چش. بعد دیگه هیچی، ما رابطمون دیگه به هم خورد، یعنی در حقیقت رابطمون به هم خورد. و ولی من گفتم ببین تو الان احساس رسلا، یعنی قرار بر این شد که این استرسش که توی ایران و هنوز ویزا نگرفته و اینا نداشته باشه، یعنی این استرسو که داره خیلی سنگینه، کاری نکنه به دانش، به اون به اصطلاح بورسیه نگه من میخوام دانشگاه رو عوض کنم که ممکن باشه مثلا ریسک ویزا داشته باشه، که این ریسک خیلی کمی بود، میتونه عوض کنه همونجا میگه. قرار شد وقتی پاش به خاک استرالیا رسید اینجا بورسشو عوض کنه. و تو این مدت که من رابطم با ایشون قطع بود، یک حالت ارتباطی که بهش میرسوندم که ببین یه فیلینگ من دارم به تو، درسته که ما اینجا بریک اپ الان کردیم به خاطر مشکلات و سختی که این لانگ دیستانس ریلیشنشیپ داره، ولی من یه احساسی به تو دارم. ایشون هم کامل با من احساسی جواب میداد، یعنی ایمیلی که میزدیم، بعد مثلا صحبتی که میکردیم.
آیا ایشون وارد باز رفتی تو جزئیات عزیز؟ ایشون بالاخره آمد استرالیا یا همچنان در ایران بود یا هست؟
همون. بعد به محض اینکه ایشون اومد استرالیا، آقای دکتر،
چه مدت قبل؟
جانم
چه مدت قبل ایشون اومد استرالیا؟
چه مدت قبل؟ 10 روز پیش.
خب
اومد استرالیا رفتارش عوض شد، یعنی من دیدم که اصلا زیاد جدی نمیگیره این قضیه رو، یعنی مثلا زیاد ریلاکتنت بی ایمیل و بی رغبت با من صحبت کنه. اصلا اون حالتایی که من با ایمیل و اینا که اومدی اینجا خوب چقدر خوب، حالا میتونیم دوباره بری تو دنبالش بپرسی، دیدم نه اصلا نمیخواد این بره بپرسی.
آیا شما هم دیگر دارید یا ایشون مستقیم رفت پرت؟
جانم متوجه شد.
آیا ایشون مستقیم از ایران رفت پرت یا اومد
بله.
سیدنی پلو شما؟ پس شما هم دیگر رو ندیدید؟
نه ندیدیم.
اوکی، پس بنابراین روی خط باشید، چون هم دیگر ندیدید، ما بذارید آگهی همون رو ببینیم، برمیگریم با هم صحبت بکنیم. چنگان افران با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیرامید انترتینمنت ارائه می‌دهد. شنبه 3 می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین المللی. اندی
تو نباشی منو نوازش میکنه با صبوری
با اندی، همراه با اجرایی متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918. تهیه بلیت kodum.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه 3 می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. خب
بله، عرض میکردم خدمتتون آقای دکتر. بعد دیگه اینجوری شد و به اصطلاح اومد اینجا. بعد از موقعی که اینجا رسید من دیدم که اصلا ارتباطش با من فرق میکنه، یعنی زیاد مثلا مایل نیست با من صحبت کنه. بعد من اینم خدمتتون عرض کنم که ما تو ایران خانواده هامون یه بار رفته بودن خونه همدیگه، یعنی یه بار همدیگر دیده بودیم. بعد موقعی که رابطه ما به هم خورده بود بازم ما ارتباط داشتیم. ایشون قبل رفتنش از ایران، یعنی قبل اینکه اون بیاد استرالیا، به مادر من زنگ زده بود، ازش خدافظی کرده بود. بعد من ازش تشکر کردم، گفتش که این وظیفه بوده، خواهش میکنم. یعنی با یه همچین کانتکستی من تو ذهنم داشتم.
تا کی میخواید بعد... تا کی میخواید عزیز گفتگوهاتون رو که کاملا پیداست چه خبره؟ شما اصلا اونجا چیکار میکنید؟ تموم شده این رابطه؟ شما اگر چون اونجا تنهایید و ذهنیت ایشون دارید، ایشون هنوز نیامده یاغیگریشو در ارتباط با شما شروع کرده، علتش هم این است که از آغاز پیدا بود سر این موضوع مطمئن نیست و راحت نیست، مسائل خودش هم داره، چه هست من نمیدونم، ولی جایی برای رابطه نیست. اونم یه دختری آمده وارد یه کشور تازه‌ای شده، اونم با این همه تفاوت‌ها. معلومه که اصلا دنبال یه دوستی و پناهگاهی می‌گرده. وقتی شما رو انتخاب نکرده خیلی چیزا میتونه باشه، ولی شمایید که پاپی میشید و بعدم ماجرا این که از مادر شما خداحافظی کرده، بعدم اون حرفو به شما زده، به خاطر این است که نمیخواد پلای پشت سرشو همه گونه خراب کنه، یا به عنوان دختری که یه آدابی رو رعایت نمیکنه باشه. ضمناً هم گوشه چشمی به شما و همه چیزهای دیگه داره. تموم شد و رفت.
درسته.
نه، ولی اصلا رها کنید عزیز، شما رابطه ای نداری. شما چرا پاپی میشید و بی خودی در ذهنتون اون رو میسازید؟ من یادتون باشه شما کسی هستید که 10 ماه آمدید و معمولا ماها اینجا تمام چیزایی که یه جوری خوب میدونستیم یا میخواستیم خوب باشه رو اینقدر خوب میدونیم که تعجب میکنیم چرا هیچ کاری براش نکردیم، در حالی که واقعیت مسئله این است که اصلا خوب نبود. نه، راهاش کنید عزیز. هر وقت دیدید از جانب ایشون اشتیاقی هست، اشتیاق شدیدی در ارتباط، نه از سر تنهایی و گرفتاری که حالا شاید تا حدودش اتفاق بیفته، ولی واقعا یه اشتیاقی میان هر دوی شما از حرفی برای گفتن و شنیدن داره، علاقه به طرح مسائل و حل اونها داره، هرچه هست یا هرچه نیست. خب یه مسئله است، ولی این رابطه که شما میگید یه کار سطحی ساده شروع شده، بعدم به دلایل بسیار از نظر ایشون به جایی نرسته، شما هم اون رو رها کنید بگذارید بره دیگه. بخواد بچه خودتون اذیت بکنید عزیز، اصلا فکرش هم نکنید. نظر من موضوعش منتفی است، معناش البته این نیست، چون به دلایلی دارم میگم. مبادا برید سراغ کسی دیگه. یکی دو ماهی صبر کنید، خاطرتون آسوده بشه که این ماجرا تموم شده است. ایشون به جای 10 روز 2 ماه و 10 روز آمده اینجا. اگر خبری نشد دیگه خودتون رو از این رابطه و تعهد آزاد بدونید، ولی به هر حال مواظب خودتون باشی جان.
فقط یه موردی من عرض کنم، این خیلی فکر کنم مهم باشه. بعد اینجا که من باهاش صحبت کردم، من فهمیدم که ایشون حدود 1 ماه یا 20 روز بعد از اینکه ما اون اول که بعد اینکه ما 6 ماه رابطه داشتیم رابطه‌اش رو به هم زده، یه دوست ایتالیایی داشته. بعد اون دوست ایتالیاییش تو ایران بهش پیشنهاد داده که به اصطلاح من میخوام با تو ازدواج کنم و اینا. این بلند شده رفته ایتالیا، خانواده اونم دیده.
خب شما هنوز با ایشون به عنوان یه رابطه نگاه میکنی؟ بابای والا اگر یه همچی چیزی درسته، تموم شده رفته، اصلا فکرش هم نکنید. چون شما یه ذره آدم تخیلی و توصیفی هستید، کار دست خودت دادی عزیز. یعنی با تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب یه چیزی رو میخوای هنوز زنده نگهداری که مدت هاست مرده، یه سر قبرش هم رفتند و میان. نه اصلا ول کن عزیزم، مثلا با این ماجرا که دیگه جایی برای این فکرها نداره. بی خودی هم منتظر نشو که ایشون یه دفعه متوجه بشه سر عقل بیاد. ایشون فقط وقتی خیلی خالی و تنها بشه ممکنه بیاد سراغ شما، که اونم نه برای شما خوبه نه برای اون. موضوع منتفی است. به نظر من عزیز، آدما وقتی میان و به اینجا میرسند و اون شور و شوق و اشتیاقای اولیه رو ندارن که دیگه جایی نداره. موضوع منتفی است به نظر من، مگر اینکه اینشون آنچنان توضیح و توجیه داشته باشه که مثلا من یه بیماری داشتم گفتن داری میمیری، من فکر کردم بیخودی تو رو درگیر نکنم، بنابراین کنار نشستم ببینم چی میشه. حالا خوشبختانه معلوم شده بیماری ندارم، اومدم سراغت. با این توضیح من میتونم بگم که خیلی خوب رفتار ایشون رو میشه فهمید، ولی در غیر این صورت رفتار ایشون این است که شما اون کسی نیستید که ایشون میخواد، شما هم بیخودی در دنیای ذهن و خیال چیزی که نیست رو برای خودتون راه نمیدید. مواظب خودتون باشید. خوشا
سلام عزیز. من یه سوال دیگه بکنم خدمتتون. من احساس گناه همی خورده میکنم که این رابطه رو من اون راه دو رو به هم زدم، بعد ایشون مثلا 10 روز 20 روز بعدش
من شما میتونید شما میتونید یه آدرسی بگیرید که اسمش جهنمه به دلیل گناهکار بودن، خودتون برید داوطلبانه اونجا. احساس گناه یعنی چی؟ مرد بازی های یعنی چی؟ احساس گناه، این خانم در حالی که با شما دوست بوده با یک کس دیگه رفته، شما احساس گناه میکنید که رابطه لانگ دیستنس رو حفظ نکردید. نه، آدرس جهنم رو پیدا کردید منم خبر کنید، چون یه دیر من دارم میخواد بفرستم برم. به هر حال مواظب خودت باشه.
دست شما در نکنه
بی نهایت
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
بهتر من سالی رو که خدمتون داشتم اینه که دو تا موضوع متفاوت رو که من فکر میکنم میشه به هم دیگه مربوط کرد داشتم با شما مطرح کنم ببینم شما چی در این مورد فکر میکنین. اتفاقاتی که خب توی ترکیه افتاده از چند هفته گذشته فکر میکنم همه شنیدیم دیگه، نخست وزیری که کارهایی کرد که فکر نمیکنم حتی در جوامع کاملا غیر دموکراتیک میشد انجام داد و به سلامت از اون گذشت، محدودیت های خیلی زیادی که به وجود آورد، دزدی هایی که کرد، خب خیلی اتفاقاتی دیگری که کاملا منفی بود انجام داد. و فکر میکنم چیزی که برای همه باعث تعجب شد این بود که حزب ایشون شد حزب برتر و ایشون با پیروزی این رو اعلام کرد که از همه مخالفانش دوباره میخواد انتقام بگیره. حالا چه کاری میخواد بکنه؟ احساس بر اون کارهایی که کرده من نمیدونم.
نه صبر کنید، صبر کنید عزیز. مطالبی که میفرمایید متاسفانه درست، ولی موضوع رو از نظر من به عنوان یادم یه جور دیگه نگاه. شما یه فرضی تو ذهنتون از کلامتون هم پیداست که اولا آدم ها به دنبال واقعیت و حقیقت هم نیستن، دوم حرف شما این است که مردم باورها و اعتقاداتشون غلبه بر نظام عقلی و استدلالی اگر تازه داشته باشن نمی کنه، اونم درست نیست. سوم این که ما در این سیستم های حکومتی گروه معمولاً افراطی دست راستی به دلیل مطلق بودن باورهاش کاملاً با هم متحده، بنابراین 20%شون توان اینو دارن که رأی 51% رو به وجود بیاره، در حالی که گروه‌های یه مقدار آزاد و لیبرال با هم بسیار متفاوت و مختلفن و از سر آنچه که درست میدونن به این راحتی ها پایین نمیان و مسئله ائتلاف کولیژن و مسئله این که ما چون دشمن مشترک داریم باید در نهایت مخالفت دوست هم باشیم رو نمیپذیرن. اینا مال زمینه‌های تند و افراطی آدمایی است که بیش از اون که به دلیل علم و عشق به سمت و سوی برن به دلیل جهل و ترس میرن. امیدوارم کسی را اذیت نکنم. همین حادثه به نظر من در ایران با باورهای مذهبی و دوستان چپ ما اتفاق افتاد که ظاهرا ما فکر میکنیم گول خوردن یا گولشون زدن. نه، اونا اولا میخواستن طرف مقابل رو وقتی لازم شد گول بزنن، ولی ماهیتا یکی هن. ببینید لنین وقتی که وارد یعنی خواست انقلاب بلشویکی روسیه رو راه بیندازه، یکی از حرفاش این بود که بهترین کاندیداهای متعصب مارکسیستما آدمای مذهبی اون منطقه. علتش این بود که با این واقعیت آشنا بود که یه آدم مذهبی است که مارکسیست دو آتشه در میاد، و دقیقاً روزی که آدم یه همچین مطلق گرایی و خشم و قهری داره هم میتونه جهنم رو بسازه و هم میتونه دیکتاتوری پلورتاریا رو. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم. یعنی روزی که شما به من بگید مردمان خاورمیانه وجودشون با چه آغشته است، میگم با باورهای مذهبی. من این گفتگو رو قبل از انقلاب ایران دقیقاً درباره انقلاب ایران داشتم، یعنی مشخص و معین بود که انقلاب ایران یه انقلاب مذهبی است. وقتی که در یه دانشکده مانند دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که مرکز گفتگوی مردم شناسی و جمعیت شناسی و جامعه شناسی و بعداً اقتصاد و تعاون و همه اینا بود، یک سوم دانشجویان باورهای مذهبیشون و اعتقادات آنچنانیشون غلبه داشت بر همام تجزیه و تحلیل‌های علمیشون، و از جانب دیگه با این مطلق گرایی درست سمت همون کسانی بودن که بر اساس یک قاعده که تاریخ جنگ طبقات است و به جبر تاریخ معتقد بودن یکی شدن و گرچه عده تصور میکنن چرا بی خدایان با همه خدایان یا تک خدایان یکی شدن، علتش این است که اصلا وقتی که موضوع اصلی زندگی ما اثبات خدا یا رد خداست، هر دو تا گرفتار خداییم و اینو کاملا میشه فهمید. بنابراین این که میفرمایید باعث تعجبه و تعجب میکنید که چگونه گذشت، اصلا ازش اینگونه نگاه نکنید. استبداد اکثریت خطرناکترین استبداد و در این حال کوبنده ترین و ویرانگرترینه و میتونه برای مدتی هم دوام داشته باشه. به علاوه در جامعه‌ای که همه دارن دروغ میگن، نسبتی که به خدا میدن دروغه، به پیغمبر خدا میدن دروغه، به کتاب آسمانی میدن دروغه، به تاریخ و فرهنگشون میگن دروغه، به جایگاهشون میگن دروغه، از آزادی و دموکراسی و نمیدونم پیشرفت و تدبیر و از این حرفا صحبت میکنن، امید و اینا همش دروغه، دروغ محضه. نتیجتا روزی هم که شما بیاد بگید آقا این نخست وزیر و فرزندانش و اینم عرض کنم تلفنشون که دارن سر پولی که باید جابجا کنن و دزدی کردن حرف بزنن، مردم میگن اینو دروغ. یعنی خیلی راحت و آسوده فکر نکنید میگن نه اینا یه مقدار دزدن ولی ما قبولشون داریم. علاوه خود اون آدما به خودشون و دوربرشون نگاه میکنن، نه خودشون هم در حال دزدی ان، دزدی باورهاشون، دزدی اعتقاداتشون، دروغ به خودشون، خودفریبی به خودشون. اصلا تعجب نکنید. درست این واقعیت ایران عزیز، واقعیت ایرانی است که ما فکر میکردیم و دوست عزیزی دو سه هفته قبل رو خط رادیو آمدن وقتی بحث آزادی بود و به درستی ایشون اشاره کردن که اگر اشتباه نکنم در بلژیک هستن، مرد فهمیده آگاهی بود، برای من فوق العاده جالب بود. حرفش این بود که ما فکر کردیم که بعد از ماجرای 88 در این زمینای روشنبینی و روشنفکری پیدا شده و یه مقدار مردم خودشون رو از این بار سنگین اعتقادا دور کردن، ولی دیدیم نه، همینقدر که یه ذره طعم و رنگ همون اعتقادات رو زدن به آنچه که اصلا درست و خوب نبود بلکه همون بد گذشته بود، چگونه مردم به بهانه انتخاب بین بد و بدتر میریم سراغ بد یا به دلیل انتخاب مخالف رو انتخاب میکنیم که کمتر مخالف رو در حقیقت با خودمون یا با سیستم کنار بگذاریم، را کاری کردن که دارن میکنن. تعجب نکنید عزیز، حرکتهایی از این قبیل نه بحث دموکراسیه، نه بحث رأی اکثریت، بلکه اقلیت باورمنده که رأی اکثریت رو بالاخره میبره به ازان خودش میکنه. بنابراین شما همچنان باید انتظار این بازی ها رو داشته باشید، مگر اون زمانی که مردم به یه جایی برسن که انقدر دروغ بشنوند و انقدر تدبیر و امید به جایی نرسه و گرسنگی و فحشا و فقر بیداد بکنه و بعد یا آدمی از فرض کنید اینفلیشن نرخ بهره 43% بیاد، به به ما چقدر پیشرفت کردیم، شدیم 35%. آخه شما فکر بکنید یه جای قیمت ها باشه $100، سال دیگه بشه $135، سال دیگه مثلا بشه $180، بعد بگیم واقعا یک پیروزی ما به دست آوردیم که بیا و ببین. و بعدن وقتی کسی کمی با مسائل اقتصادی آشنا باشه میدونه که ماجرای اینفلیشن که در حقیقت ارتباط بین حجم پول در گردش و کالاها یا تولید کالاهاست، این یه چیزیست که به عنوان یه سیاست پولی و حتی مالی چگونه میتونه مورد تغییر قرار بگیره اگر سیستم واقعا دل برای رفاه و امنیت و آرامش مردم داشته باشه. بنابراین چون اشاره فرمودید، متوجه شدم که در این زمینه ها میدونید، خواستم به شما بگم نه من اصلا تعجب نمی کنم. البته من اطلاعات زیادی مانند شما ندارم، ولی با همون اطلاعات کم کم میدونم نظام باورها و اعتقادات از این عمیق‌تر و سنگین‌تر است که من و شما تصور میکنیم. من اینقدر میان دوستان بسیار بسیار روشن فکر، من با این لغت سخت مخالفم برای که اصلا لغت بی‌معنی است، دیدم که همچنان رسوبات خرافات مذهبی نشسته و جا انداخته که صد رحمت به اون دوستان متعصبی که حاضرن بکشند و کشته بشن، حداقل یک کمی بوی انصاف و انسانیت در اونها هست، در این دوستان این هم نیست. میفرمایید.
آیدا تو من احساس میکنم مثل اینکه شما فکر من رو خوندین، چون فکر یا اون سوال رو دقیقا در جهتی بردین بدونی که من بگم و اون چیزا رو گفتین که خیلیش در ذهن من بود و خیلی با تو موافقم. اما یه قسمتی رو که شاید نمیتونم متوجه بشم صحبتاتون اینه که من فکر میکنم هر رفتاری توی اجتماع یه حالت بیل شیپ داره، درسته؟ حالا از کلسترول بگیریم تا نمیدونم قند خون، طرفدارهای خود،
نه اون توزیع نرمال هر نظام و باوری هست. ولی ببینید عزیز، مسئله این است که شکل اون زنگی که شما میفرمایید و منحنی نرمالی که میفرمایید با دو تا مسئله است. یکی این که در اون مرکز چقدر اون مرکزه. ببینید برخی از چیزها هست که بین، مثلا اگر صد ماد یا میانه شما هست، نه میانگین شما، 90 و 110 ای بسا 90% رو دربر میگیرن، درست مثل بهره هوش که شما 1-3% بس بی کدوم جامعه است، اون ور بهره 130 دارن، 1-3% زیر 70 دارن، 92 یا 94 یا 96 حتی 98% مردم بهرهشون بین، بهره هوششون بین مثلا فرض کنید که 70-130. اما برخی از اوقات ما یه توزیع به اصطلاح پخشتری داریم، ضمن یه مسئله چولگی حالا به زبان آماری برخی از اوقات وجود داره که یه سمت و سوی در یه جامعه مثل امریکا ممکنه رفته باشه. توزیع نرمال رو متوجه هستم، ولی توزیع نرمال ایستاده داریم و توزیع نرمال خابیده. و به همین دلیلی که فرض کنید شما وقتی که به اروپای شمالی تشریف میبرید درباره مسائل مختلف شما یه توزیع نرمال افقی و خابیده دارید، و در نتیجه فرض کن اونایی که در مرکزن فقط 20% رو تشکیل میدن، نه در این جوامع که اونایی که در مرکزن 70% رو. و به همین جهت است که شما وقتی که بر خر مراد این 70% کمدان سوار میشید و میرید، اون موقع دیگه میتونید به هر حال قدرت و کنترل داشته باشید. من چون یه مقداری به شما فرصت ندادم، یه کمی هم عرض کنم قبلی بود تو این برنامه، اجازه بدید ازتون خواهش کنم رو خط باشید با خاطر آسوده بتونیم قسمت بعد با هم گفتگونو به میل شما و نظر شما اداره کنیم و ادامه بدیم. لطفا با ما باشید. با کمال شنوندگان ارجمند با ما باشید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878. 1-800-639-5878.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
اطلاعی رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم $1,720 و در وقت B $1,500 خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A $1,160 و در وقت B فقط $1,000 در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بس صحبت هایی که شما میکنین و نکته هایی که گفتین کاملا نکته هایی هست که باید بهش دقت کرد در این ناحیه، ولی چیزی که شاید منو یه مقدار اذیت میکنه موقعی که نگاه میکنم، نمیدونم این اعتقادات ماست، این محیطیه که ما توش قرار گرفتیم، یه سری رفتارات خیلی مشترک رو من میتونم بین خودمون و خیلی از کشورهای اطرافمون ببینم. من فکر نمیکنم مثلا در هیچ جای دنیا اگه بخوام دست یه نفر رو قطع کنن اون همه آدم بیان بیستن که ببینن در اونجا چه اتفاقی میفته که مثلا یک جلاد اومده یه کاری رو کنه. یه خیلی رفتارهای خشن دیگری که اتفاق میفته، یه خیلی باورهای فیکس شده که مثلا در افراد این جامعه وجود داره که با هر اتفاقی که اطرافشون میفته، حالا شاید این علت بود که من مثلا ترکیه رو آوردم، به نظر میاد که این اعتقادات به هیچ عنوان جا به جا نمیشه و من فکر نمی کنم که این اعتقاد هیچ ربطی به خدا داشته باشه. خدا رو کردن یک بهانه ای برای این که بخوان شاید خیلی از اون نمیدونم اسمش رو گذاشت خشونت، کم بود یا هر چیز دیگه که در درونشون بیارن بیرون. موقعی که بحث کتاب رو کردین که گفتین در مورد کتاب دروغ میگن، اونو من نمیدونم تا چه حد میتونم قبول کنم، چون خیلی از این جوامعی که ما میبینیم جوامعی هستن با یه سری اعتقادات مذهبی مشترک، یعنی همون اعتقادات مذهبی رو دارن. من فکر میکنم بحث کتاب رو بعد از خدا اینجا جدا کرد.
نه بذار من چیزی عرض کنم، چون این موضوع دقیق عزیز، حالا میفهمم چرا قسمت اول منو درگیر کردید شما. اولا ما هیچ چیز راجع به خدا نمیدونیم. اونایی که باور دارن و که ندارن که ندارن. هیچ کس تا به امروز هیچی راجع به خدا نگفته. پس ما اگر اومدیم حرفی زدیم، آمدیم همونطور که فروید میگه و درستیست، یه projection of yourself، یعنی یه فرافکنی خودمون. به همجاز که در یه جوامعی این خدا صفات متفاوتی داره، یه جا قهرمانه، یه جا حق بازه، یه جا رحیمه، یه جا عرض کنم منتقم قهار و بقیه ماجراها. نتیجتاً در هر جامعه‌ای با توجه به ویژگی محیط اجتماعی و فرهنگی و سازمان و ساختار سیاسی اجتماعیش، خدا میتونه نامهربان و قهار و یه پدر بیرحم تنبیه کننده باشه، یا به قول برتران راسل یه مادر بزرگ مهربون که از کار افتاده حالا جز محبت کار دیگه نمیتونه بکنه. شما نگاه کنید به باور مردم درباره خدا. شما روزی که آمدید در یه جایی مانند یونان قدیم که در یه محیط آرامی در اون کنار دریای مدیترانه است، خدا اینقدر راحته که حتی خدای عشق داره. شما روزی که آمدید درگیر جوامعی شدی که موضوع اصلی و اساسی به دلیل نوع غذایی که میخورن از نظر جنسی فعال هستن، معابدشون رابطه جنسی رو همه جور و انواعش رو داره توضیح میده. شما روزی که رفتید به جوامع خشک و سخت، خدای اونها خدای بیرحمی است که با شدیدترین صورت ممکن مجازات میکنه. این که شما اشاره میفرمایید به خدایا، نه، خدای وجود از نظر انسان نداره. انسان به وجود خدا باور داره، خدایی هم شاید باشه. ما خدامون رو خودمون میسازیم عزیز. یه بچه 3 ساله، 7 ساله، 10 ساله نه تنها نظرش راجب خدا متفاوته، حتی همون آدم عوض میشه، نظرش راجب مادرم متفاوته.
اجازه میدین من منو میبخشن از این بیادری که کردم؟
اصلا ازم نکردی، شما قرار صحبت کنید و لطفا حرف بزنید.
من اون دکتر که شاید در مورد خدا گفتم، شاید حالا به خاطر رشته شغلی کاریم یا خیلی مسئله که در اطراف دیدم، اینه که در طی سالیان ابتدا این بحث کاملا متفاوت از اون بحثی که من شروع کردم و علتی خدا رو جدا کردم از کل این بحثا این بود که به یک باور خیلی شدید درونی رسیدم که یک عظمتی، یک قدرتی، یک چیزی فراتر از اون چیزی که برای ما قابل درکه داره یک طوری بعضی از جریانات رو میبره جلو.
نه صبر کنید شما، من بگید من به یه حسی رسیدم که نیروی فرای نیروست من بستنم، ولی این که داره حالا من میفهمم چی کار داره میکنه، اون وقت اون دیگه از خدای
نه نمیفهمم، نه به هیچ عنوان اونو نمیفهمم.
بس چرا به این نچه رسید که هست عزیز؟
شاید به این علت میتونم بگم که مثلا میگم موقعی که حالا چون در مورد مثلا رشته خب ژنتیک و سرطان و خیلی چیزای دیگه به عنوان کاری من خیلی کار کردم، بعضی موقع به یک سری پیچیدگی‌هایی میرسم که موقعی که این رو جمع و ضرب و تفریق میکنم و مثلا رندوم چانس میذارم و خیلی چیزای دیگه، به اعدادی میرسم که فوق‌العاده نجومی ان و به جایی میرسم که میبینم که خیلی پیچیده‌تر از اون چیزی بود که ما 20 سال یا 30 سال پیش فکر می‌کردیم. و به این نتیجه میرسم که یک نیروی عظمتی بعد بتونه اینها رو در کنار هم قرار بده باشه.
نه حرفتون رو اینقدر همه زدن که درستم میفرمایید، یعنی حرفی که شما میفرمایید است که آنچنان نظم و آنچنان قاعده و قانونی در جهان وجود داره حیرت انگیز، و باتون کاملا موافقم، صدها قانون در هم تنیده است، ولی وقتی با تئوری احتمالات در ریاضیات و آمار سر کار دارید میگن هر احتمالی عجیب و غریب.
من اینو
دقیقاً
باز این نمیخوام بحثو به اونجا ببرم، چون فکر
میکنم شما یه جواب من یه جور دیگه بدید.
آها
صبر کنید برای که چون تو کار زیست شناسی هست، چرا باید 100 میلیون سال 400 میلیون سال طول بکشه تا یه تحفه مثل انسان که هدف خلقت به وجود بیاد؟ چرا ماهای اول نیاد؟ چرا سال اول نیاد؟ ببینید، یعنی میخوام به شما بگم مخصوصا وقتی که بعد میاد به عمر 80 ساله این موجود اهمیت میده. ببینید اشکال کار در اینه، شما برزم توجه کنید، شما روزی که آمدید مثلا 1000 تا تاس رو ریختید رو زمین، هر شکلی پیدا کنه عجیب و غریبه. ببینید کاری که اومدن کردن چیه؟ آمدن گفتن در زبان انگلیسی فارسی هم میتونید این کار رو بکنید، شما بیایید اینا رو هر جور که میخواید کتاب رو چاپ کنید، بعدن کتاب رو مثلا به صورت ضربدری نگاه کنید، از بعد از مثلا 10 صفحه 20 صفحه 1000 تا چیز عجیب و غریب تاریخ از روش در میاد، برای که مسئله احتمالاته، ولی معناش نیست که نزد داره. وقتی که آمدن یه عده مدعی شدن که کتاب‌های مثلا آسمانی نزد دارن، گرچه چاپ‌های مختلفش نظم متفاوت داره، آمدن کتاب نهنگ دریایی هم همین کارشو کردن، تو 3 تا چاپ 4 تا چاپ مختلفش دادن، تو همه اونام یه مقدار اطلاعات مربوط به حوادث جهانی. ببینید اون نظمی که من و شما میبینیم از من اصلا با تو مخالفتی ندارم ها. یعنی میخوام بدونید که باور من متاسفانه خیلی شبیه شماست، و علت که میگم متاسفانه برای این که من هیچ دلیلی براش ندارم، در نمیخوام بگم خیلی خوشحالم که شما مثل من فکر میکنید، من همیشه هم گفتم من یه باورایی دارم که وقتی کسی عکسشو داشته باشه فکر کنم اون عین منه، منم مثل اون هستیم، چون من هیچ دلیل براش ندارم، اونم نداره، فقط اون انتخاب کرده این من این رو. عرض من یه چیز دیگه است، من باور شما رو میفهم، ولی پاسخ علمی و اون چیزی که آماره داره، من خودم آمار در اون رشته دانشگاه تهران درس میدم، شما بر اساس تئوری آماری هر پدیده عجیب و غریبه، ولی شما اگر ولی صبر کنید، چون شما اگر دنیا رو یه جور دیگه یه قاعده دیگه میذاشتید، اصلا یه موجوداتی که با شرایط دیگه عجیب و غریب به وجود میان که باز هزار تا پیچیدگی دیگر میداشتن. به همین جد است که شما وقتی که با چند میلیون حشره یا چند میلیون پرنده و چرنده روبرو میشید، این تصور که در ذهن کودکی انسان هست که باید یه کسی نشسته باشه 15 میلیون طرح داده باشه برای 15 میلیون حیوان، خب خیلی عجیب و غریب، ولی اگر شما یه سیستمی رو راه بندازید و بهش احتمالات ممکن رو بدید، 25 میلیون ممکنه موجود راه بیندازه. همینه که یه عده‌ای وقتی که مسئله داروین مطرح شد متوجه نشدن که شما تو اون زمینه کار میکنید، ولی وقتی دترمینیسم اون جبری که بود به دترمینیسم لاپلاسی تبدیل شد، لپلاسی به لاپلاسی تبدیل به دترمینیسم آماری شد، یعنی بحث وارد حریم تجزیه و تحلیل‌های تئوری احتمالات شد، اصلا قصه عوض شد. یعنی ما متوجه شدیم که چنین نیست. حتی بذارید یه چیزی به شما بگم، در تمام طول تاریخ بزرگترین استدلالی که من و شمایی که باوربندیم و مانند همین داشتیم این بود که از هیچ چیزی به وجود نمیاد، امروز از نظر فیزیک کوانتوم از هیچ چیزی به وجود میاد، و بنابراین تمام اساس فلسفه قدیم و متافیزیک رو در اون زمینه استدلالی به هم می‌ریزه. یعنی شما من می‌خواید بفرمایید که نظم وجود داره، من درست خدمتتون عرض میکنم که میشه به راحتی از نظر علمی و آماری گفت که نظمی در کار نیست. این بی‌نظمی کامله و در هر بی‌نظمی نظم وجود داره و اشکال کار اونجاست. یعنی روزی که شما بیاید، حتی شما نگاه کنید، شما اومدید که سیستم اقتصاد کپیتالیستی درست کردید، بعد اونو به همش زدید، ازش اقتصاد مارکسیستی در آوردید، فرقی برای مردم نکرد. اقتصاد مارکسیستی به هم ریخت، اقتصاد کپیتالیستی درست شد، تفاوتی برای مردم نکرد. شما نگاه کنید به تغییری که در اتحاد جماهیر شوروی یا در آلمان شرقی و غربی شده که ما همه جنبه‌هاش رو دیدیم. بنابراین این تصور و توهم که یه چیزی نظم هست و درسته و دیگری نیست، جز در یه چارچوب یه سیستم معنی نداره عزیز. یعنی خود بیماری چون تو این کار هستید خودش از یه نظمی برخورداره که سلامتی هست. و بنابراین این تصور که یه کسی آمده سلامتی راه انداخته در حالی که همون آدم به دلیل تواناییش میتونست بیماری راه نندازه ولی راه انداخته مسئله است. یعنی روزی که یه روز باران رحمت الهی است، دو روز رحمت الهی سیل میاد آدم ها رو میبره میشه قهر طبیعت، روزی که من و شما معتقدیم کسی شفا پیدا کرد در حالی که نمیگیم کی احتمالاً مریض شد و چرا مریضش کرد، روزی که یادمون میاد که پارسال 83 میلیون آدم مریض شدند اما بهبود نکرد پیدا نکردند و مردن، وقتی که ما قرار نیست یه بحثی درباره شفا بدیم. اینجا گرفته شما نگاه کنید به استدلالایی که تو این زمینه میشه که چگونه من میام شفا رو به خدا نسبت میدم ولی مرض یا مرگ رو من نمیدونم به کی نسبت میدم. و اگر این دوتا رو مقایسه کنیم و خواهیم دید که برنده مرگ و مریضیه نه شفا و زندگی. به همین جاست که همه موجودات میمیرن. حالا شما یه واقعیت این چنین رو بگید هنوز نه است. به همین جاست که یه جمله از برتراند راسل حرف عمیق سنگینیه. در یکی از این کتابهاش میگه که آنان که معتقدند در جهانی زندگی، الان جملهش از خاطرم رفت برای که تو ذهنم بود، آن کس که معتقد است که اوضاع این جهان از هر جهت رو به راه است فاقد ارزش‌های محسوس اخلاقی است. او برای درد و رنج عمومی باید بهانه‌ای بتراشه. شما چجوری میتونید مرگ 130 میلیون آدم رو در جنگ‌ها در قرن 20 توضیح بدی؟ بس توش بخواید یه چیز خوبی در بیاری که این یه نظمی هست و ترتیبی هست و چنین هست و چنان هست. نیست. مگر اینکه ما اون وقت بیایم در حالی که میخوایم مسئله انسان رو به آرامش و امنیت و صلح و دوستی برسونیم و بگیم هدف مثلا همه این آمده ها به خاطر اونه، یه دفعه با این واقعیت روبرو میشیم که مرگ و نابودی وجود داشته و با تغییر کمی در جهان میتونستیم به جای این 130 میلیون حتی 1 میلیون هم نداشته باشیم یا هیچی داشته باشیم. شما حتی یه مقدار اختیاراتو بدید میشه این کارا رو در همین انسان با همین امکانات خاکی محدودش درست بکنه، در حالی که بارگاه عظیم خلقت دستن در کاره و همین جوری آدم‌ها دارن توش میمیرن. نه موضوع جدی است عزیز. یعنی چون متوجه ذهنیت شما هستم دلم میخواد بدونید، چون شما میخواد ازش حرفی که میزنید بسیار دقیق و درسته که شما آنچنان پیچیدگی میبینید که فکر کنید باید یه نیروی آگاه اونجا باشه. عرض من این است که نیروی ناآگاه هم باشه باز به همین نتیجه میرسه. درست مثل حرف بچهای 2-3 ساله. حرف سب کنید. حرف بچهای 2-3 ساله دقیقاً حرف بزرگترین فلاسفه دنیا. من در خدمت.
آیدتون ببین، من این نکته اول از همه بگم که من فکر میکنم حتی برخلاف حالا حتی حرف شما رو باز من 99.9% میپذیرم و قبول دارم، ولی اون 0.1% رو این رو میتونم بگم که حتی موقعی که میرسیم به قسمت منفی من فکر میکنم اون هم یه نظم کنترل شده است. مثلا
خب آخر بگو که... عزیز من نه سب کنی آخه اون شما میگید فکر کنم مثلا حرفی ندارم، ولی شما چطور میتونید 99% موضوعی که بد و ندیده بگیرید به میل خودتون 1% بگیرید؟ چرا 1%
نه من نمیگم آقای دکتر، نه من اینو نمیگم آقای دکتر، من میگم حتی اون قسمت بد هم کنترل شده و تنظیم شده است. مثلا چی میخوام بگم؟ خب اینو اینجور میتونم توضیح بدم که مثلا فرض میکنیم میگیم بیماری سرطان یک چیز بد و یک بیماریه، اما موقعی که بهش نگاه میکنیم مثلا میبینیم براکاجین یا خیلی جینهای دیگه، جینهایی هستن فوق العاده تنظیم شده و کنترل شده و جینهایی هستن که اینها با حیات سازگار نبودن اما به وجود اومدن و سالها در بدن به صورت این اکتیو اینها سازگار شدن. و بعد اون طرف ماجرا میبینیم که حالا بحثو نمیخوام خیلی علمی کنم، مثلا مایکرو آر ان هایی که میلیاردها سال ممکن بود به وجود اومدشون طول بکشه و هیچ اینتراکشنی با انسان ندارن و گاهی وارد بدن میشن، اونها هم در یک جایی ساخته شدن و بعد به هم اینتراکت میکنن. اینو میخوام بگم که
آخه عزیزم باز ببینید، شما اگر بهتون بگم 1 میلیارد جهان بوده مثل کره زمین ولی چون اونها برنده بودن همه چیز حیات توش نابود شده چی میگی؟
نه
آخه دلیلش یه چیزی هست، دلیلش این که این همه کهکشان بی‌خاصیت در جهان وجود داره.
ولی من حداقل اینو میخوام بگم که اون دنیایی رو که من شناختم و دیدم، حتی موقعی که میرسیم به قسمتی که ما فکر میکنیم منفی، اونجا هم باز نظم وجود داره و باید
عزیز من آخه شما تمام بحث من رو نگرفتید. من میگم نظم معنا نداره، نظم شما تعریف میکنین. نظم از نظر من بی‌نظمی مطلقه، در تجزیه و تحلیل علمی اصلا بی‌نظمیه. شما میگید هر چی اتفاق افتاد نظمه، خب معلومه، برای که شما همیشه ارتباط رو میبینید. ولی نظم اگر جهت نداشته باشه، از توش مرگ باشه، نابودی باشه، چی؟ خب یه ملاک درست و غلط باید بگذارید تا نظم معنی بده. شما اگر اومدید به من گفتید زندگی و مرگ هیچ فرقی نداره، درد با لذت فرقی نداره، خب ما بحثی نداریم. ولی اگر شما اومدید گفتید لذت مهمه، درد بده، زندگی خوبه، مرگ بده، بعدن پرسش این است که چرا مرگ؟ چرا مرگ؟ درست مثل کسانی است که معتقدند جهان اگر از این دست بدی از اون دست خوب میگیری، بعد بگیری بعد میگی. خب اینجوری بود که دنیا درست شده بود. دنیا هرگز درست نشده. دنیا با برداشت مردم از رابطه است که خوب و بد شده. یه جامعه رفته به سمت خوبی، یه جامعه رفته به سمت بدی. جهان به دلیل اینکه خوب رو پاداش میده و بد رو پاداش نمیده حرکت نکرده و باز به همین جهته که این جهانی که من و شما درست میکنیم یه کره زمینی با میلیون ها نو پرس کنید موجودات، یه دفعه 65 میلیون سال قبل یه سنگی بهش میخوره همه چیزش از بین.
من نه
ببینید، من میخوام اختلافمون رو با هم بدونیم. شما اگه میخواهید به من بگید این چیزا رو میخواهید اثبات یا رد کنین، من اون بحث رو با شما ندارم. میفهمم.
نه
من میخوام بگم شما ببینید عزیز، حرف این است که شما در جهان نظم میبینید. من میگم هر گونه که خلقت باشه نظم. اون ولی اسمش نظم نیست. درون یه موجود، درون یه ماده جماد حرکت‌های اتم نظمه، در حالی که اون بی‌نظمی است که الان میگن اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، یعنی معلوم نیست الکترون‌ها چرا اینجا هستن، یعنی اونجا نظم نیست. آخه اینا یه مقدار برداشتای آنچنین داره، ولی شما هر شکل و فرمی عکسشو بگیرید میگید خب این نظمه. خب معلومه. شما الان بیاد یه آدمی رو عکسشو بگیرید، خب معلومه نظمه، ولی این آدم میتونه شکل دیگه‌ای باشه، شکل دیگه‌ای باشه، شکل دیگه‌ای باشه. خب همه انواع مختلف نظمه. شما نظم اندازه‌گیری نمیگیرید، شما وضعیت موجود رو منظم میبینید. همیشه معلومه چنینه. به همین جاست که در یک کشوری اینگونه حکومت میکنن، کشور دیگه حکومت دیگه میکنن. یه پدری با فرزندش اینگونه رفتار میکنه، اون یه جور دیگه رفتار میکنه. اگر قرار بود یه نظم باشه باید یه جورش کار میکرد، نه صد جوره. حالا روی خط باشید، شما یه فکری بکنید ببینید اختلاف نظر من و شما کجاست، شاید با هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. روی خط باشید. شما هم با ما باشید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش دیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا الان منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. احتمال داره که در برخی از مناطق ما به دلیل حجم فشاری که روی اینترنتمون میاد برخی از اوقات مسئله است، یعنی به دلیل تعداد فوق العاده زیادی که روی خط ها هستن برخی از اوقات مشکلاتی پیدا میشه که ما در جهت اصلاحش هستیم. اگر شما برای شنیدن ما مشکلی داشتید که احتمالاً اگر حل شده که حل شده، اگر حل نشده که حتی از این تذکر من هم خبر نخواهید شد. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم.
که وقت دوستان دیگر رو که روی خط هستن بیش از اون چیزی که بعد نمیگیرم، همونگه که فکر کردین که من دیگه دارم بیشتر.
نه خواهش بکنم، نه من فقط خواستم بگم که من همیشه آماده هستم که مطلب رو شما که میفرمایید منم یه توضیح بدم، حرفی بود یه دفعه دیگه میگیم ولی روشن. اگر چیزی توی این مدت به نظرتون اومده خوشحال میشم بشنوم.
البته فقط قسمت اول، حالا اون سال اولی رو که من داشتم شاید بحثی مقداری به جای دیگری رفت. فقط به صورت خلاصه میگم که من باوری که دارم اینه که چون این جزئی که به نظر ممکنه که نامنظم میرسه، اما انقدر اجزای متفاوت داره که در جاهای مختلف چیده شدن و موقعی که به همدیگه میرسن یه اینتراکشن خیلی غیر قابل باور ازشون میبینیم. یعنی ما
آخه عزیز باز من چقدر روی این موضوع تاکید کنم، این فقط تنها یه نوع نمونه زندگی شما دارید که دارید میبینید عزیز. یعنی معلومه تو این زندگی نظم میبینید، شما همه چیز در اینجا به هم مرتبطن و معلومه منظمه، اصلا بر اساس قواعد ریاضی کار میکنن، مثلا بحثی ندارم، ولی میتونست یه نوع دیگری باشه. یعنی شما وقتی با این نوعید اینجا در این سیستم همه چیز مرتبه، توی سیستم دیگه هم یه چیز دیگه مرتبه، ولی اینکه پس یه کسی آمده این سیستم رو با این همه ظرافت و دقت و پیچیدگی درست کرده بحثه. یعنی گفتگو، چون یادتون باشه شما من میگه جهان منظمه، میگم بله، ولی تنها نظمی نیست که میتونسته داشته باشه، یعنی هزار هزار گونه نظم دیگه هم میتونسته داشته باشه. اون کسی که بحث میکنه درباره نظم، حرفش اینه که یه نظم میتونسته وجود داشته باشه، اونو درست کردن که کار میکنه. عرض من این است که اون مسئله زیر سواله. به همین جهت که گفتم منم باور شما رو دارم، مشکلی با باور شما ندارم، ولی به دلایلی که شما اشاره فرمودید چیزی اثبات نمیشه. شما چون در درون یه سیستم که نظمی میبینید میگید این نظمه، منم با تو موافقم، ولی این سیستم میتونست یه جور دیگه باشه و یه نظم دیگری برش حاکم باشه. اینکه آمدن تنها نظم رو انتخاب کردن بحث نیست، میتونست میلیون ها نظم وجود داشته باشه، یکیش همینی که الان من شما میبینید. این متفاوت درست بس که شما یه تاسی رو میندازید میتونه یک باشه یا دو. شما هر وقت هر چیزی میگی خب همینه دیگه، ببین یک یا ببین چهار، چون ما غیر از یک و چهار هیچی دیگه نمیبینیم. اینکه شش تا جور دیگه میتونست باشه ازش بیخبریم و بنابراین اون یه دونه ای رو که میبینیم به عنوان اصل میگیریم و بنابراین بحث ما در این مجموعه درسته عزیز. ولی اون نتیجه گیری لغتی است که شما به کار بردی که باور منه، بسیار خوب، ولی باور من باور اثبات نشده است، باوری که اصلا اثبات شدنی نیست. و به همین دلیله که وقتی کسی مثل برگرانسن میگه یه نظمی در جهان هست، ولی این نظم نشانه این که ازش نتیجه بگیریم پس یه نازمی در اینجا هست معنایی نداره. فیزیک اون زمان او هم نبود، یا حداقل او اینگونه درش در حدی که من میدونم خبر نداشت. فیزیک کوانتوم هم همینو میگه که این نظم جهان یه بی نظمی است که میتونه شش اشکال مختلف بی نظمی رو داشته باشه، همینو هم. و یکیش هر کدومش هم که اتفاق میافتاد که یه بی نظمی دیگه در خودش و در درون خودش نظم داره و تمام شده رفت. این اون گفتگویست، نتیجه نمیشه ازش گرفت، چون گفتم اون نتیجه به عنوان هفت دلیل بوده که در طول تاریخ فلسفه به عنوان اثبات وجود خدا وجود داشته و امروز از نظر علمی همه اون هفتا که واقعا اثبات هم نبوده، دلایل رد به رد بوده، کنار گذاشته شده. و این بحثیست که چون شما مطرح کردید منم کمی باش آشنا بودم، برش یه صحبت داشتم. و این که شما درباره خدا میگید چون یه فرض یه وجود ثابت واحدیه، نه، این یه تصویر و تصور ماست. در مورد کتاب هم همین عزیز، کتاب هیچ کتابی وجود نداره، برداشت من و شما از کتابه. به همجاست که حتی آدم ها در زمانهای مختلف برداشت متفاوت دارن. آدم ها در یه مذهبی که باور دارن که این کتاب آسمانیست در برداشتشون متفاوتن. موضوع برداشته نه خود مطلب. و به همین جاست که این همه اختلاف وجود داره. و باز به همین جاست که در یه حدیثی آمده که از طرق الله علا عدد الانفس الخلاق، یعنی تمام تعداد راههایی که به سمت خدا میره درست مساویست با تعداد همه ی آدم ها. حتی دوتا آدم شبیه ماننده هم در این زمینه نیستن. حالا اون چیزی که مسئله شماست یا مورد نظر شماست خوشحال میشم بشنوم، نه اینکه بحث قبلی اگر چیز دیگری است.
خوشحال میشم. شاید من این بحث رو میخواستم پیش بیارم که میخواستم بدونم که آیا اون چیزی که ما میبینیم که اینقدر شبیه این رفتاری که در این منطقه دیده میشه، آیا میشه بازم برگشت به اون حرف قدیمی که میگفتن که اسلام به ذات خود ندارد، ای بی هست حالا از رفتارهای ماست، این که نه واقعا این اون باور خاص مذهبیه که باعث میشه
نه
رفتار خاص تو این ناحیه در اکثر کشورهای این منطقه دیده بشه؟
نه بدون تردید شما میتونید هر دو تا بحث داشته باشید. بحث رو میتونین اینجوری داشته باشید که این مردم یه چنین برداشتی رو میپذیرن و روش یه نامی میگذارن. عکسش هم میتونین داشته باشید که مردم به دلیل این باورها چنین عمل میکنن. در همین جد است که ما دو تا رشته علمی داریم که از دو طرف میان، یکی روانشناسی یکی جامعه شناسیه، روانشناسی میگه این فرده که جامعه رو میسازه، جامعه شناسی میگه این جامعه است که فرد رو میسازه. هر دو هم درست میگن هم غلط میگن. درست میگن اونجایی که از این دو انسان و جامعه ساخته میشه، غلط میگن وقتی که بخوان خودشون رو اول یا دوم بگیرن. به همین جهت است که این گفتگو این گونه است. شما بیاید این راجع به هر باور دیگه بگید، این که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که است از مسلمانی ماست، این مال آدمی است که فرضش اینه که یک، اسلام درسته، اگر اشکالی هم هست از مسلمانان نه اسلام. بسیار خوب، این حرفو یه بودایی هم میتونه بزنه. حالا اونجاست که من و شما یه بحث دیگری پیدا میکنیم که بسیار خوب، بیاید ببینیم این بودایی که مدعی است که بودا به ذات خودش عیبی نداره، از عیب که هست از بودایی بودن ماست، مثلا در این باره حرف درستی زده یا غلط. اگر حرفش غلطه چی؟ پس بحث شما منتفی است. یعنی اون چیزی که شما به دنبالش هستید به این صورت در میاد. بسیار خوب، ما اینو میپذیریم که این برداشت مردم یا دریافت مردم یا عمل مردمی که با آدما نباید یکیشون دونست. بسیار خوب، پس ما رفتار بودایان رو، چون میخوام به کسی رفتار بودایان رو میذاریم کنار، میریم سراغ کتاب تریپیتاکای حضرت بودا. اگر دیدیم حضرت بودا حرفی که داره میزنه غلطه، مخالف انسانیته، مخالف اخلاقه، مخالف واقعیته، قانونی که وضع میکنه توش ظلمه، توش زوره، تفاوت میان انسانها میذاره، تفاوت میان زن و مرد میگذاره، من و شمایی که معتقدیم درست برابری انسانهاست، درست برابری زن و مرده، دیگه نباید بگیم پس عیب از بودایی هست. نه، عیب مال اون کتابیست که این حرفو میزنه. اونجا جای بحث باقی میمونه. نتیجتاً وقتی که این حرفا زده میشه یه سفسط است، یه فرضی رو میکنن بعد میخوان موضوعی رو ثابت کنن. شما اصلا از قبل پذیرفتید موضوعی رو که میخواید ثابت یا رد کنید که منظور شما چیه. به همین جد از حرفی که شما میزنید باید این گونه نگاش کرد. بسیار خوب، این باور و اعتقادی است که همگان درباره باور و اعتقادات خودشون دارن. بودایی اینجوری فکر میکنه، هندو هم اینجوری فکر میکنه. حالا آیا ما ملاکی برای اندازه‌گیری داریم؟ ما انسان رو، رفتارش رو، پیروان رو گذاشتیم کنار، اصلا هیچ کاری نداریم. بیایم در حد توافقی که دوتا آدم میتونن بکنن و مثلا به این نتیجه برسیم که زن و مرد با هم برابرن، بریم ببینیم آیا در این کتابی که میگیم عیب و ایرادی نداره زن و مرد رو برابر گرفتن یا نه. چون فرض اول کردیم که زن و مرد با هم برابرن، اگر رفتیم دیدیم اونجا نابرابری هست، پس من شما باید بگیم کتاب اشتباه. مگر اینکه شما بگید حالا چون باور من هست که این کتاب درسته، پس نظر من که زن و مرد برابرن غلط میشه. خب اون موقع شما مبنا قرار دادید کتاب رو، نه مبنا قرار دادید علم و عقل و واقعیت رو. بسیار خوب، شما من میگید علم و عقل و واقعیت رو بریز دور، برو سراغ باور و اعتقاد. من دو تا اشکال پیدا میکنم. اشکال اول این است که شما پس دیگه بحث نمیتونید بکنید علمی، عقلی، واقعی. دو، در یه چنین شرایطی شما اصلا باور رو مقدم بر همه چیز دونستید. اینی که شعار رادیو همراه چیه؟ اصل و اصالت، آنچه که اصله، آنچه که اصالت و برتری داره بر اخلاق انسان، واقعیت، علم، عقل. شما در اینجا نشنیدید باور و شما در اینجا نشنیدید احساس، چون به نظر من به راحتی میشه نشون داد که باور از کجا میاد، به راحتی میشه نشون داد احساس از کجا میاد و چرا پایه و مایه ای نداره. علتش هم خیلی روشنه، درباره یه موضوع کاملا عقاید متضاد و متناقض وجود داره، درباره احساس کاملا جنبه های متضاد وجود داره که من و شما رو به اینجا میرسن. این چیزی که تضاد و تناقض رو در درون خودش داره مبنای قضاوت نمیتونه قرار بگیره، پس اونا ملاک نیستن. به همین جهت است که مهم در زندگی اینه که شما کدام رو اصل میگیرید. شما اگر باز خاطر عزیزتون باشه استدلال خودتون چگونه بود عزیز؟ استدلالتون این بود که من به دلیل کار تحقیقی و مطالعه علمی که میکنم اینا رو در واقعیت جهان میبینم، پس شما دلیل یه حرفی به من میزنید که فلانی، من علم و عقل و واقعیت رو اصل میگیرم. و وقتی که شما اینو اصل گرفتید، دیدید که عرض کردم شما میخواید باوری داشته باشید، من حرفی ندارم، ولی اگر از این علم و عقل و واقعیت میخواید به اون استدلال و اون باور برسید، راهی وجود نداره. بنابراین
من میتونم یه نتیجه کلی از کار صحبت های شما بگیرم که پس اون چیزی که ما اینجا داریم میبینیم یه اینتراکشنی بین این دو تا فاکتور، حالا اعتقادات خاصی بذاریم یا اون حالت کالچرال ما. پس اینا یه تونه اون حلقه معیوبی رو به وجود میارن که پس با این وضع هر کدوم که هر کدوم رو باعث بشن، اینها یک دور متداول و تا ابد خواهند زد، مگر اینکه نیروی به هر صورت بیاد و این حلقه رو بشکنه که به نظر نمیرسه.
نه من اصلا نفهمیدم مقصودش. نه من نمیخوام حدس بزنم حرفتو، نفهمیدم چیزی دور باطلش از چی عزیز؟
یعنی اینو میخوام بگم که پس اگر فکر کنیم که این اعتقاد ماست که اون یا اون کالچر ماست که اون اعتقاد رو داره ساستین میکنه، نگه میداره توی این حلقه، یا برعکس اون به حال یکیشون داره یک دیگر رو
نه آخه نیست عزیز، اصلا نیست، اینو دوتا متقابلن، روی هم اثر میزن ولی هر دوتا قابلیت تغییر دارن. شما یه دفعه فرض کنید یه جامعه رو درست میکنید، از بالا میان سیستم های تبلیغاتی شروع میکنن، مثل اتحاد جماهیر شوروی مثلا بی خدایی رو یا لا مذهبی رو ترویج دادن، مردم 70-80% به اون سمت و سو میره. بنابراین ماجرا این نیست که یکی تعیین کننده است، نه، به همین جهت است که وقتی مارکس بحث زیربنا رو میکنه، در مقابلش ماکس وبر بحث روبنا رو میکنه، و به همین جهت است که کتاب فرض کنید که جنبش پروتستانی و انقلاب صنعتی رو مینویسه، یعنی میگه این جنبش پروتستانی این مذهبه که سیستم اقتصادی رو ساخته، در حالی که بر اساس تفکر مارکس این اقتصاده که سیستم مذهبی رو میسازه. هر دو تا به یک اعتبار درسته. وقتی یکیشون میگه این یکی هست که فقط اون رو میسازه، اونم عکسش رو میگه، هر دو طرفه. البته ماکس وبر هم چه حرفی نمیزنه، ماکس وبر به این جنبه دوگانه موضوع باور داره، ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که این مباحث ابتدا باید اصولی که ما میپذیریم و مبنا قرار میدیم با هم به توافق برسیم، یعنی واقعیت رو آنگونه که علم مشخص میکنه، نه باور، استدلال عقلی رو آنگونه که از طریق منطق ارسطویی میشه ازش استفاده کرد، نه فرض کنید دلیل تراشی رشنالیزیشن رو به جای ریزنینگ گرفتن. اینا باید اول تجزیه و تحلیل بشه تا بشه یه بحث معنیدار داشت. به همین جهت که شما دیدید من در کلیت نظر کاملا با شما موافقم، ولی با وجودی که من در باورم با شما موافقم، ابدا اعتقادی به این ندارم، به همون باور که ابدا حرف من علمیه، حرف من انتخابیه، من از وسط این همه احتمال اینو انتخاب کردم، هیچ دلیلی هم براش ندارم.
این حرف کاملا به نظرم حرف آی دکتر درستیه، و اینو حالا به عنوان نکته آخر بخاطر اینکه پیش از اون چیزی که باید به من اجازه صحبت کردیم و ازتون ممنونم، اینو کامل میتونم بپذیرم که خیلی از مسائل هست که ما میبینیم که مثل اون چیزی که حالا به عنوان خدا بهش معتقدیم که این نمیتونه علمی باشه، بخاطر اینکه چیزی جدای از علم.
کاملا حرف درستیست. به همین جهت که روزی که کسی به من بگه عزیز، من این جمله رو باز تکرار کنم چون این مهمه، یک، من خودم به وجود خدا باور دارم، شما من بگید باور دارم، یکی دیگه بگه باور ندارم، من ارزش و اهمیت و اعتبار هر ستا اون یکی میدونم، حتی خوشحال نمیشم که اون خانم و آقا میگه من باور دارم و بگم ای پس ما با اون آقا شبیه هم یا با اون خانم شبیه هم، نه، برای که میدونم من و او به دلایلی اینو برداشت کردیم، حالا داریم حرفشو میزنیم، ای بسا ته دلمونم عکسش هم تو ذهنمون داریم، یا فعلا به دلیلی داریم تظاهر میکنیم، پس من جدی نمیگیرمش. اینی که من نه با خدایی خدایان رو جدی میگیرم، نه بی خدایی بی خدایان رو، و معتقدم که اینا یه برداشت بدون هیچ پایه استدلالی علمی عقلی واقعی. اما اگر به من بگن نه باور من از باور تو بهتره، میفهم، ولی برای من اثباتش نکنن، استدلالش نکنن، چون های استدلالیون چوبین بوید، های چوبین سخت.
دقیقا من فکر میکنم مثل ریاضی میمونه دیگه، ریاضی هم درسته ولی علم نیست، کسی نمیتونه بگه ریاضیات علم درسته.
نه ولی اون یه بحث دیگه است، اون یه نظام عقلی است که دقیقاً درست و غلطش هم در عمل مشخص میشه، بنابراین نه تنها درست و غلطی خودش رو مشخص میکنه، پیش بینی میکنه که جهان طبیعت کجاست، و عین پیش بینی ریاضی طبیعت اونگونه کار میکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مرسی عزیز، تمنا میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بزرگترین سرمایه و دارایی بیشتر خانواده‌ها در آمریکا خانه‌های مسکونی‌شان می‌باشد. چنانچه برای خرید خانه نیاز به دریافت وام دارید، دقت لازم را در دریافت وام مسکونی مورد نیازتان انجام دهید. اگر شما در کلیه امور پزشکی، حقوقی و بازرگانی نیاز به تحقیق و جستجو برای یافتن بهترین متخصص را دارید تا از خدماتشان بهره‌مند شوید، در امور وام نیز سعی نمایید با افرادی که دارای پروانه و جواز رسمی هستند و تخصص و تجربه و کارایی لازم را دارند تماس بگیرید. شما در هر شرایطی که هستید، چنانچه خواهان خرید منزل می باشید و یا خواستار تجدید وام های موجودتان می باشید، بدون هیچ گونه تعهد و هزینه اولیه با ما تماس بگیرید و یا به ملاقات ما در یکی از دفاترمان در جنوب کالیفرنیا بیایید تا شرایط شما را حضوری بررسی نماییم. کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند ولی کم پیش پرداخت کافی ندارند، می توانند خانه های مورد دلخواهشان را فقط با نیم درصد، بله فقط با نیم درصد پیش پرداخت خریداری نمایند. برای تماس با ما از هر نقطه جهان و انجام مشاوره رایگان با شماره مخصوص که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته شده تماس بگیرید. 310-775-21-31. قابل توجه افراد 62 سال به بالا که فاقد مدارک مالی و یا شغل و درآمد هستند و کردیت و سابقه اعتباری ندارند و حتی قادر به پرداخت اقساط ماهیانه وام مسکونیشان تا آخر عمرشان نیستن، می توانند از تسهیلات دولت آمریکا و از وام‌های مخصوص ما که برای این نوع اشخاص در نظر گرفته شده بهره مند شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد وام‌های دولتی FHA Reverse Mortgage که برای رفاه شما در نظر گرفته شده با ما تماس بگیرید. قابل توجه افرادی که در خارج از آمریکا و ایران زندگی می‌کنند و فاقد تابعیت آمریکا هستند و حتی کارت سبز و ویزای آمریکا را ندارند، می توانند خانه‌های ایدئالشان را در ایالات متحده آمریکا و در ایالت زیبای کالیفرنیا از سان دیگو تا سان فرانسیسکو خریداری نمایند. نظام نژاد به اتفاق همکاران فارسی زبان با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان در سرتاسر جهان می باشند. شماره مخصوص برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-21-31
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
الو من روی خط.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون از فرصتی که به من دادید.
خواهش میکنم
من سوالی در مورد ازدواج و معیارهای انتخاب ازدواج داشتم.
من باید یه خواهش بکنم کمی بلندتر صحبت کنید، سپاسگزارتون میشم جان.
بله حتما. در واقع با دو ابهام در این زمینه روبرو هستم و به همین خاطر یه خلاصه از خودم خدمتون توصیف میکنم و بعد اون دو مورد ابهام رو مطرح میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 34 سال دارم، 3 برادر و 1 خواهر بزرگتر از خودم دارم که فاصله سنی من با اونها بین 10 تا 16 سال هست. مادرم و پدرم 20 سال اختلاف سنی دارن و مادرم شخصی بسیار وسواس و دائم نگران این که مردم چی راجع به زندگیش فکر میکنن هست و پدرم کاملا نقطه مخالف، حرف هیچ کس برشون اهمیتی نداشت و در این حال با اشتباه دیگران به سرعت عصبانی میشدن و از کوره در میرفتن.
من بجام یه چیزی هستم، پدر جون بی تفاوت نسبت به دیگران نبودن، خشمگین و عصبانی از دست دیگران بودن. ببینید مادر وحشت داشته، پدر وحشتش رو به عصبانیت تبدیل کرده، چون در غیر این صورت کنار هم قرار نمی گرفتن. بعضی از اوقات دوستان مطلبی که شما فرمودید رو میگن، مثلا مادرم بسیار نگران بود بابام نبود. نه، برای که پدر اون رو از طریق خشمش ابراز میکرده، مادر از طریق پذیرفتن خشم. میفرمود
جان؟ درسته. من در دوران مدرسه درسم بسیار خوب بود، همیشه یا نفر اول بودم یا دوم. در دوران دبیرستان عضو المپیاد فیزیک بودم، در دوران دانشگاه هم همینطور. بعد از پایان فوق لیسانس در رشته مهندسی سازه به سربازی رفتم. همزمان با سربازی کار رو در یک شرکت مهندسی به صورت پارت تایم شروع کردم. در کارم پیشرفت بسیار خوبی داشتم، به طوری که بعد از چند سال به عنوان سرپرست بخش طراحی اون شرکت انتخاب شدم و کمی بعد از اون به عنوان سهامدار اون شرکت پذیرفته شدم. تا اینکه بعد از تا حدود 2 سال پیش تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم و به همین خاطر به امریکا اومدم. الان دانشجوی PhD هستم و همه چیز در مورد ریسرچ و درس خوب هست و از این بابت خوشحال هستم. مسئله من از اینجا آغاز میشه که من در زندگی شخصیم و در زندگی اجتماعی برخلاف زندگی حرفه‌ای متاسفانه پیشرفت خوبی نداشتم و این زندگی یک بعدی که برای خودم درست کردم باعث شده که نتونم ارتباط مؤثری با دیگران داشته باشم و به طور خاص در مورد ازدواج همیشه این نگرانی رو دارم که اگر ازدواج بکنم آیا میتونم زندگی موفقی داشته باشم و این ترس همیشه همراه من هست که به خاطر این نوع شخصیت آیا ممکنه تبدیل به یک فرد خسته کننده برای همسرم بشم و آیا میتونم اون شور و هیجان و موتیویشنی که یک زندگی پویا لازم داره رو برای همسرم فراهم بکنم یا نه. حالا سوال من در این مورد این هست که آیا اول من میتونم این شخصیت رو اصلاح بکنم و تبدیل به یک فرد اجتماعی بشم و اگر اینطور هست تا قبل از این اصلاح آیا اصلا درست هست من به ازدواج فکر بکنم یا نه، با وجود اینکه کاملا تمایل به ازدواج دارم و این کار رو میخوام انجام بدم.
ببینید عزیز، با توجه به توصیفی که فرمودید، یک مادر مضطرب وسواسی، دو پدر عصبانی دردمند نگران، جایگاهی که شما در خانواده داشتید، توانایی هوشی شما، نظام عقلی و استدلالیتون که از نگاه علمیتون برمیاد شما رو تبدیل کرده، خیلی بر از اون همه تعریفا خوب نیست، به ذره ناقص الخلقه ای که خودتون میفرمایید، یعنی فرض بفرمایید سر و دست و صورت و شکم و همه اینا درست، ولی پای شما مثلا مونده 5 اینچی، یعنی یا 8-10 سانتی متری، یعنی هیچی، یعنی اونو میشه دید از حرفاتون پیداست. من فرضو میگیرم که گزارشی واقع بینانه میگید. حسن کار اینه که بله، ببینید عزیز، اولا من و شما یه مقدار ویژگی روانی داریم که نوع سالم و درست و خوبش رو میدونیم، از نوع ناسالم هم به راحتی قابل تشخیصه. به همجاست که من وقتی که بحث میکنم درباره شخصیت سالم و 100 تا ویژگی برش قائل هستم، تو 5 ساعت توصیفش کردم، من فکر میکنم درست مثل این که شما برگردید بگید یه خانم یا آقای مرتب منظمی که میخواد بره مهمونی سر و صورت و وضع و بدن و آرایش و نمیدونم کفش و کلاه و ساعت و انگشتر ایناش کجا باید باشه توضیح دادم. پس میخوام بگم یه ملاک داریم، نه اینکه به خاطر اینکه من گفتم، به خاطر اینکه پس یه ملاکی من و شما از ذره فردی داریم. دوم برمیگرده به نگاهی که شما، من یه ذره ما اضافه صدا داریم عزیز، ببخش داره پخش میشه. برمیگرده دوم به مسئله در حقیقت نظری که شما راجع به خودتون به عنوان یه انسان دارید که تا چند اندازه به واقع یاد نزدیکه. شما که راجع به قلبتون میگید مشکلی ندارم، اگه رفتی دکتر گفت مشکل دارید، پس معلومه نگاه شما واقع بینانه نبوده. ما همین حال رو در جهت وضعیت روانیمون داریم. سوم برمیگرده به این که ما در رابطه با سایر انسان‌ها و به ویژه جنس مخالف و از همه مهمتر در چارچوب ازدواج چه داریم. خب اینا چیزایی است که همه رو میشه تصحیح کرد عزیز، یعنی درست مثل همون کاری که شما از نظر علمی میکنید و تکلیف کار روشنه. اگرم الان شما رو بذارن مسئول یه پروژه‌ای که برش آگاهی و دانایی یا توانایی یا مهارت لازم داره، اصلا براتون مسئله به شما میگم بیا برو اینجا این کار میکنید، برو اونجا. درست پیش که به من شما میگم پشت این ماشین بشین، نه بیا برو پشت ماشین خواهر یا برادر بشین. بسیار خوب، مادام که ماشینا یه چیز عجیب و غریبی نیستن که اون یه کامیون مثلا 18 چرخ باشه یا بولدوزر باشه که مثلا ندونم سیستم چگونه کار میکنه، خب هر ماشین بدید دست من سوار میشم دیگه. به همین جاست که شما میدید یه ماشین اجاره میکنی و باهاش هم راحت و آسوده، پس اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. این که من میفرمایید اینا رو میشه درست کرد حتما، ولی فقط این همون کاری که در طبیعت هست باید از راهش رفت. یعنی هر کدام اگر من مسئله و مشکل دارم، اگر فرض کنین کفشم پام نیست باید پاک کنم. اگر جورابم پاره هست و دوست ندارم باید جورابم عوض کنم یا اون رو بدوزم. اگر احتمالاً یه جایی لباسم لک داره باید اون قسمت لک رو یا کل لباس رو عوض کنم. یعنی هر کدومش قاعده خودش رو داره. و در نتیجه همه چیز شده نیست، برای که امروز ما در دنیایی هستیم که خبر از این موضوعها و مسائل داریم. ببینید گرچه خیلی حاشیه است، من گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم از نظر خودم ای بگید حالا توضیحش بگم تفاوت بین ایدئولوژی و آرمان خواهی. و شما اگر نگاه کنید به 100 تا ویژگی آدم سالم آرمان خواهی نه ایدئولوژی. آرمان خواهی یعنی اگر باوریم داره آنچنان در این باور بار گذاشته که هر کی بیاد بتونه بهش حمله کنه و با تمام وجودش میگرده که اعتقاد خودش رو زیر سوال ببره و زیر بمباران، در نتیجه در لحظه اشکالی نداره که اینو حفظ کرده ولی آماده است عوضش کنه. ایدئولوگ نه، از قبل تصمیمش رو گرفته و حالا میگرده ببینه از کجا، از زمین و آسمون چگونه میتونه دلیل بتراشه اون باور رو ثابتش کنه. خب این تفاوت آدم سالمه با آدمی که سالم نیست. شما حتی میتونید تو هر سیستمی از فلسفی گرفته تا رفتار و روابط مثلا داشته باشید، به خود شما نگاه کنم. فرض بفرمایید به گونه‌ای که شما مطرح فرمودید من در شما علامت استراب و نگرانی میبینم. استراب و نگرانی یعنی چی؟ یعنی در مقابل فیر یا ترس که خطری است واقعی و خارجی و حتما باید برش کاری کرد، یه چیز دیگه ای وجود داره که اسمش استراب یا انگزایتیه که نه خارجی است و نه واقعی بلکه ذهنی است. اولی مفید، طبیعی، سالم، بدون اون انسان میمیره، یعنی فیر یا ترس. دومی انسان رو میکشه، آموختنی است، بیماری است و گرفتاری است. به همین جهت است که حیوان به دلیل مغزش ترس داره ولی استراب نداره. هیچ حیوانی نگران آینده نیست در حالی که انسان ها هستن. هیچ حیوانی به این گونه که من و شما به موضوع نگاه میکنیم و گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط کنیم مرتبط نمیکنه. پس من اگر ترس دارم باید اون رو بفهمم، بپذیرم، قبول کنم. اگر استراب دارم باید از خودم دور کنم. مادر عزیز و ارجمند شما استراب رو داشته، شدت استراب آنگونه بود که به وسواس کشیده. پدر شما استراب رو داشته، در این حال دردمند بوده، استراب رو و درد رو رایی که پیدا کرده بپوشونه و حس نکنه عصبانیت بود. خب بنابراین اون پدر عصبانی یه مشکل رو به طریق غلط حل کرده و یه مادر نگران مشکل رو به وسواس تبدیل کرده، خودش رو آزار داده، بقیه رو آسیب زده و این گرفتاری به وجود آمد. نتیجتاً مثل هر پدیده فیزیکی دیگه که روزی که من پارو پای شما بذارم فشار بدم شما دردتون میاد، ای بسا ناخونتونم سیاه میشه، خون مردگی پیدا میکنه و اگرم بخوایم درستش کنیم راه داره، همه این موارد هم راه داره. حالا مثل هر پدیده دیگری طبیعت اولا باید همه راه رو رفت و دومی که بر اساس قواعد و قوانین که داره خیلی از کارا ساده انجام میشه، خیلی از کارا نه، خیلی از اونها زمان میخواد، پروسه‌ای داره که باید اونها طی بشه. ولی اینکه شما من بفرمایید با توجه به آنچه که بودید و توانایی که من در شما میبینم، درست مثل آدمی است که من برگرده بگه من خواندن نوشتن بلدم، کدوم کتاب بخونم؟ خب این کتاب خیلی فرق داره با آدمی که خواندن نوشتن و خواندن رو بلد نیست. و بنابراین مهم نیست که کتاب ساده باشه یا نباشه، مهم نیست که بحث فلسفی باشه یا علمی باشه یا فیزیک یا شیمی باشه، چه تفاوتی میکنه؟ هیچی. و شما اون ظرفیت و توان رو دارید. به همین جهت است که من یکی از کنفرانس هایی که دارم عنوانش هم دقیقاً همینه، تشکیل و تغییر شخصیت. یعنی ما چگونه شخصیتمون شکل و فرم میگیره و چگونه میتونیم تغییرش بدیم. تازه اول بحثم میگم که چرا آدم ها میخوان تغییر بدن، بعدم میگم تغییرات 100% یا 180 درجه خیلی راحت‌تر و ساده‌تر. یعنی اگر شما من بگید من روزی 20 سیگار میکشم، بعد بگید فلانی کمک کن که لب به سیگار نزنم، خیلی کار با شما راحت تره تا بگید بیا یه کاری بکن روزی 10 تا بکشم. چون هر کسی که بخواد روزی 10 تا بکشه که نمیخواد تغییر 100% بکنه، که نمیخواد 180 درجه حرکت بکنه، احتمالاً موفق نمیشه. در حالی که اگر یک کسی بخواد بگه دیگه لب به سیگار نمیزنم موفق میشه. به همجاز که چرا 12 پروگرام یا 12 گام موفقه؟ برای که واقع بینانه با این موضوع برخورد کرده و بعدم اصلا ماجرا رو تبدیل به یه چیز عجیب و غریب ایدار دور از واقعیت نکرده. توی این سیستم به شما میگن اگر ازتون پرسیدن شما مثلا مشروب میخورید، یعنی میگه امروز قرار گشتم نخورم و نمیخورم. ای بهش بگید هفته دیگه چی؟ میگه مثلا جو هفته دیگه بحث ندارم، من هر روز که بونم میشم میگم امروز نمیخورم. اینی که شما میرید تو جلسات چون میبینید کسی بلند میشه میگم اولا من الکلیه، هم الکحالی، بسیار خوب، 30 سال هم هست الکلی هستم، بسیار خوب، ولی 30 سال لب به مشروب نزدم. ولی اگر ازش بپرسی فکر میکنی 6 ماه دیگه یه ماه دیگه چه میکنی، میگه من نمیدونم، من امروز مشروب نمیخورم، فردا صبحم که بلند شدم فردا نمیخورم، اینو میدونم، قرار من با خودم همینه، حتی حاضر نیست بعدش هم بحث بکنه و این کار میکنه و این کار میکنه. اشکال کار بسیاری از ما که آنچه رو که میخوایم درست کنیم کار نمیکنه، برای که یه جوری میخوایم درستش کنیم که اصلا شدنی نیست، اصلا شدنی، یعنی طبیعت اجازه این رو نمیده، طبیعت به من و شما اجازه نمیده که من امروز 1 کیلو ویتامین سی بخورم برای یه سال، به من میگه باید این رو هر روز بخوری تا اینکه بتونی سالم باشی، از این بابت مشکلی نداشته باشی. و به همین جهت است که پاسخ من به شما این است که بعد از تشخیص که خوشبختانه در موضوع روانی بیش از نیمی از در حقیقت معالجه هست و درمانه، از راهش اگر بریم، آنچه را که ممکنه طبیعت اجازه میده، دنیای علم ابزارش رو ما داده، میشه درستش، و اون در اختیار من و شماست. بنابراین موضوع اول، چون تو این کار هستید، موضوع اول اون درک و فهم و اون شناخته، اون knowing، اون knowledge، اون understanding، اون perception. بعد از اونه که تکلیف کارا روشنه. اینه که شما من بگید تغییرات اساسی و بنیادی در جهان چگونه صورت میگیره، میگم اول با آگاهی، چون اون هست که به دنبال خودش میتونه، یعنی با این دانایی توانایی پیدا میشه، و این دانایی و توانایی اگر ازش استفاده کنیم به تغییرات مطلوب و درست و مناسب بدل خواهد شد. به همین جهت که کار سنگینی هم نیست. هستالی 34 سالتونه، به نظر من اگر حاضر باشید هفته 10 ساعت روی این موضوع کار کنید، بعد از 1 سال که در حقیقت یه چیزی نزدیک، فرض بفرمایید که 500 ساعت شما وقت گذاشتید، 90% مسائل حل شده است. خوشبختانه در این گونه موارد مثل آدمی است که رانندگی یاد میگیره تو 5 ساعت، اما 50 سال بعدن رانندگی میگیره.
درسته.
آیدی
تو، من این مطلب رو اضافه بکنم که
پس من باید ازتون یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام ها رسیم، روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمت شنگ و رجبند با ما باشید.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com، یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره، میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا GLVز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست، خب قربونت برم، برای بیشتر مدل‌های ماشین‌های جدید مثل بنز و BMW، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست، فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه رو پرسید و گازشو گرفت و رفت، شما هم نفر 375. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پای سدم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
با آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر. در مورد تغییر و تشکیل شخصیت صحبت میکردیم، ممنون از صحبتهای شما. سوال من این هست که با توجه به شخصیت فعلی من، آیا به نظر شما بهتر هست که قبل از فکر به ازدواج دنبال تغییر شخصیت فعلیم باشم، یا با این وضعیت موجود میتونم به این مسئله هم فکر کنم؟
اگر شما من بگید که یه ذره پام خسته است و کمکی هم درد میکنه، بفهمی نفهمی میخوام برم فوتبال بازی کنم، میگم برید. ولی اگر گفتید پام شکسته است، میگم حتما نرید. بنابراین اگر شخصیت شما یه شخصیتی است که حالا با یه مقدار توجه و مواظبت و مراقبت میتونه رفتار درست رو از خودش نشون بده، خب دلیل نداره که خیلی صبر کنی. بذارید ببینیم چه میشه. ای بسا در عمل اون خستگی رو هم میشه از بین برد، یا اون احساس رو میشه نادیده گرفت. ولی اگر مسئله جدی است، حتما نه عزیز، یعنی حتما باید مسائل و مشکلات حل کرد. به همین جهته که تستای وجود داره مثل MMPI که به من شما میگه مشکلات و مسائل اون چه اندازه هست، چقدر جدیه. درست مثل هر چیزی که شما میگید کلاس دومه یا هفتمه یا سال دومه دانشکده است، ما از نظر مسائل و مشکلات کاملا این درجه بندی رو داریم. یعنی من به درجات مختلف آدم حتی افسرده دارم یا آدم وسواسی دارم، و در نتیجه برخی از اینا احتیاج به یک کار یه هفته ایست و از اوقات بیشتر. دیدید که من خدمتتون گفتم شما اگر یه 500 ساعت، برای که اون دانش در این حد به عنوان کلیاتش مشخص میشه، یه 500 ساعت یه آدم وقت بگذاره و تو این زمینه کار بکنه، به یک بار درست مثل کسی که به هر حال در یه اتاق تاریکی بود و هیچ نمیده چراغی روشن میشه، حالا خیلی تکلیفش روشنه. معناش نیست که همه مسائل حل میتونه بکنه، ولی حداقل میدونه که اینجا چه خبره و چگونه از این اتاق میتونه بره بیرون و ضمناً اون نگرانی و ناراحتی رو نداره. و به همین دلیله که بعد از یه ارزیابی به شما این رو میگن. درست نیست که شما به دکتر بگید دکتر این سرماخوردگی من بکنید دو روزه خوب بشه، میگه نه نوعش طوری است که دو هفته میمونه. به همین سادگی. بنابراین برمیگرده به تشخیصی که راجع به شما داده میشه که خیلی کار مشکلی نیست. ضمناً خود ما هم برخی از اوقات با کمی آگاهی بتونیم متوجه بشیم تا چه اندازه از اونجایی که دوست داریم باشیم یا دلمون میخواد باشیم احتمالاً فاصله داره و چقدر وقت احتیاج.
درسته. سوال دوم من در مورد
اعتماد
به نفس این هست که معیار صحیح انتخاب برای ازدواج چه هست، و این ابهام از اینجا به وجود میاد که در گذشته من با خانم هایی که در ارتباط بودم یا اونها رو میشناختم به این شکل بوده. اونهایی که از نظر ظاهری زیبا و جذاب بودن، متاسفانه از نظر انسانی به زیبایی ظاهرشون نبودن و برعکس اونهایی که ظاهر معمولی تری داشتن آدمهای خیلی خوبی بودن. البته این مسئله به هیچ وجه عمومیت نداره و امیدوارم خانومهای زیبارون از این حرف من ناراحت نشن، ولی میتونم بگم اکثر مواردی که لااقل من باهاشون در ارتباط بودم به این شکل بوده.
حالا صبر کنی، من نمیخوام تجربه شما رد و نفی کنم، ولی میخوام بگم مطالعات نشون میده اگر آدم ها زیبا باشه و اونو در حد خودش تا حدودی بدونن و اگر نازیبا باشن اونو بدونن، معمولا آدم های زیبا توانایی های روانی یا مطلوب بیشتری. به همجاست که مطالعات درباره تین پرگننسی نشون میده به میزانی که دختران نازیبان یا خودشون نازیبا میدونن در خطر این که درگیر رابطه جنسی و حاملگی بشن بیشتره. اون اصلا درست نیست. بنابراین اون یه چیز دیگری میتونه باشه که شما وقتی که زیبایی میبینید سطح توقع و انتظارتون در یه زمینهای بالا میره، یک، ولی اینو در خصوص نازیبایانی نمیبینید. دو، ممکنه شما به دلیل استرابتون یه نگرانی داره که حفظ رابطه با این آدم به دلیل احساس خطر درونی که میکنید مشکله، در حالی که معمولا چنین نیست. به بیان دیگه شما حتی نگاه کنید به انحرافات توی آدمایی که خودشون رو کم میدونن، چه مرد و چه زن، ناچیز میدونن خیلی بیشتر از این. نه اون حرفتون با تجربه شخصی رو من کاری ندارم، اون بحث من نیست، ولی مطالعه علمی و تجزیه و تحلیل علت و معلولی اصلا اون رو نشونه.
کاملا درسته. بعد در این مورد به نظر شما تا چه حد باید به مسئله اتراکشن و جذابیت ظاهری اهمیت داد؟ خب من به این معتقدم که اون چیزی که قرار ما با اون زندگی بکنیم مسئله اخلاقیات و انسانیت هست. اما خب
نه تو موافق نیستم عزیز. ببینید شرط لازمه و شرط کافیه. شرط لازم اینه که یه آدمی باید از نظر فیزیکی و جنسی کاملا جذاب باشه و شما برای شما باشه نه برای دیگران یا ملاکا، یعنی یه آدمی باید یک کسی رو خوشش بیاد و دوست داشته باشه و باش راحت باشه. یادتون باشه که در تحلیل نهایی ازدواج رابطه دو تا بدن عزیز، رابطه دو تا آدمی است که ای بسا بیشتر عمرشون رو کنار هم توی رخت خواب خوابیدن و همدیگر رو در شرایط مختلف و متفاوت میبینم. به همجاست که من حتی یه حرف تندی میزنم، علتش هم برای که میخوام توجه رو جلب کنم که زیبایی عادی ممکنه بشه ولی زشتی عادی نمیشه. و بعدم اگر شما اترکشن ندارید به ویژه به عنوان یه مرد، چون سه تا سیستم در شما باید همکاری بکنن و شما آمادگی برای رابطه جنسی داشت باشید و لذت ببرید، وقتی که اون میل درونی نسبت به این موضوع وجود نداره شما کاری نمیتونید بکنید، یعنی مرد از مردانگی میفته. در حالی که یه زن در شرایط عادی حتی اگر تمایل هم به رابطه جنسی نداشته باشه به دلیل نوع بدنی که داره به طور کلی و عمومی میتونه یه مرد رو به خودش بپذیره. به همین جاست که شما هیچ وقت زنان رو ممکنه به سردی متهم کنید ولی به ناتوانی جنسی متهم نمیکنید، در حالی که مردان میشه. این شماره یک. دو، اینکه شما یه آدمی فیزیکی و جنسی به شما بهش توجه بشید شرط اوله، ولی اگر اخلاقش بده حتما به درد نمیخوره، ولی وارونش درست نیست که شما برگردید بگید چون این اخلاقش خوبه تمایل جنسی، خب اونو به عنوان دوست انتخاب کنید، همسر نیست. شما با آدمی رابطه جنسی برقرار میکنید، شما با بدن اون آدم سر و کار دارید، با دیگران ندارید، یه نفر تو زندگی شماست. اونجا که نمیتونه این آدم که کوالیفیکیشن اصلیش ارتباط فیزیکی و جسمی و جنسی شما اونو نادیده بگیرید بعد بگید اخلاقش خوبه، چه درد میخوره؟ به همین جاست که صورت باید زیبا باشه از در اون فرد، سیرت هم باید باشه، ولی سیرت زیبا به درد نمی. سیرت زیبا برای همه چی خوبه، خیلی هم خوبه، ولی برای ازدواج نه عزیز. یعنی اینجا اون مسئله است که من و شما بی خودی نباید یه بازی ذهنی غلطی رو داشته باشیم. بازم جمله‌مو تکرار میکنم، این باور از ناحیه ی آدمی مثل شما، فقط میخوام هشدار بهتون بدم، به عنوان یه عقیده نمیاد، به عنوان یه نگرانی می. یعنی مثلا فرض بفرمایید یه تصویر و تصوری من و شما به عنوان یه مرد داریم که زنان چنین و چنانند و بنابراین یه زن زیبا حفظ و نگهداریش مشکل، در حالی که اصلا چنین نیست. موضوع اصلی و اساسی این است که ما آیا به هم میخوریم و به درد هم میخوریم یا نه، و الا اون موضوع مادام که در چارچوب توافق دو طرف معنا پیدا میکنه جایی برای نگرانی نداره. شما به همین جهت است که یه آدمی باید در ظاهر برای شما جذاب باشه، و باز به همین جهت است که من یه جمله‌ای دارم و اون اینه که یک دقیقه دیدار برخی از اوقات بهتر از هزار دقیقه یا حتی هزار ساعت گفتاره. برای اینکه با اون دیدار شما اون ارتباط میان زن و مرد دارید، برای که یادتون باشه ارتباط شما با یک زن به عنوان یک مرد جنبه ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژی، روانی داره. شما چطور میتونید اینا رو نادیده بگیرید؟ شما به حیوانات نگاه کنید، قاعده و قانون داره ارتباطشون، یعنی کاملا دلیل داره که چرا این سراغ این میره اون سراغ اون میره، و وقتی از این مایوس شد سراغ اون میره برای که اون میل و اون ارج برای داشتن رابطه اینقدر سنگینه که کاملا جهتش رو عوض میکنه. این موضوع موضوعی نیست که شما اون رو نادیده بگیرید و کنار بگذارید و به حساب به نظرتون مهم نیاد. این حرف رو معمولا پدر و مادرهایی میذارن که دلشون میخواد فرزندشون بچه دار بشه برای که میخواد نوه هاشون رو ببینن، و الا و بعدم آنچنان براشون مثلا پسرشون مهمه که حالا هر کی زنشه باشه، اون که مهم نیست، ما نوه‌مون رو می‌خوایم. بعدم هر کی باشه به هر حال آمده شاپسر ما رو گرفته و دزدیده و برده دیگه، حالا البته خیلی بد باشه نمی‌خوایمش، همینقدر که خوب باشم خوبه. اونا یه نگاهی اینچنینی دارن، اونا اتفاقا به اخلاقش نگاه میکنن، ولی شما قراره قبل از هر چیزی به ظاهرش توجه داشته باشید، و اون موضوعی است که فوق العاده مهمه، مخصوصا وقتی که این نیاز در بسیاری از مردان به گونه است که وقتی که این کشش رو به سمت همسرشون نداشته باشن خطر انحراف دارن. همینه که برخی که یه باورهایی دارن انحرافشون تو خود ارضایی بیش از حد یا تماشای فیلم‌های پورنو خلاصه میشه، برای اینکه در عمل نمیخوان خودشون رو درگیر کنن و ناچار از یه بیراهه ظاهراً بی خطر میرن، در حالی که اتفاقا خطر اونجا در کمینشونه و در نتیجه ذهنیتشون رو دگرگون میکنه. ما تو این زمینه موضوعها رو مشخص و معین داریم عزیز، به همجاست که من توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یا 50 باید و نباید که حتما توصیه میکنم، فکرم میکنم حرفی برای شنیدن درش هست، تو این 12 ساعت به یه چیزی نزدیک مثلا 80-90 بیشتر 130-40 تا نکته اشاره میکنم، چه برای ازدواج چه برای طلاق چه برای اسمش هست از 50 باید و نباید. نه من ابدا اون موضوع رو نادیده و کم اهمیت نمیدونم عزیز. و بعدم مسئله اصلی و اساسی تو زندگی شما همکار نمیخواید داشت باشید، کسی با شما بیاد ورزش نمیخواید، کسی اهل بحث و گفتگو نمیخواید، هر همه اینا باشه خیلی هم خوبه، شما یه نوع دیگری از رابطه میخواید و با رابطه با اون آدم تولید مثل میکنید و ازش فرزند دارید، اینو شما با هیچ کس دیگه ندارید. بنابراین اون نگاه عمومی شما به انسان، به اخلاق و رفتار و حرکات و سکناتش رو میفهمم، ولی اون یه چیزی اضافه اینجا باید داشته باشه و اون علاوه بر اون مسئله کشش بسلا جسمی و جنسیه که بین دوتا آدم باید وجود داشته باشه، و بعدم پیدا نمیشه که بگن حالا این کار رو بکن بعدن کم کم خودش میاد، ممکنه در چارچوب رابطه این گونه باشه. من توی یه سیدی دارم تحت عنوان یا یه مجموعه سیدی دیویدی تحت عنوان ازدواج خانواده یه گفتگوی دارم درباره آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک های انتخاب همسر، به 35 تا نکته اشاره میکنم، یه 20 تا 15 تا، تو یه ساعتم آمده، یعنی چیز سنگینی نیست. اگر یه فرصتی پیدا شد به اونم یه نگاهی بکنید، یه مقداری به هر حال چراغای رو شاید برای بعضی از جمله شاید شما اینجا اونجا روشن کنی، چون هدف فقط دادن آگاهی است در حدی که من و شما متوجه مطالب باشیم. این چیزیست که من دارم، در حالی که دیگران هم در کتاب هم در سی دی دی وی دی مطالب فوق العاده جالبی دارن که اونها هم میتونید بگردید پیدا کنید، ولی من درباره اون چیزی که خودم دارم میتونم با شما صحبت کنم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
بسیار ممنون از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر.
سپاسگزارم. خواهش می‌کنم محبت فرمایید. شنگ لجبن به پایان برنامه رسیدیم. دو سه تا نکته رو یادآور میشم. اول اینکه ما از این به بعد روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه بعد از پخش اخبار ساعت 6 بعد از ظهر که تا 6 و 16 دقیقه طول میشه و 4 دقیقه پیام هست، از 6 و 20 دقیقه تا ساعت 8 برنامه داریم در 4 روز هفته، دوشنبه تا پنجشنبه، تحت عنوان زنگ تفریح و مجموعه است که همکاران رادیویی برای شما در این ایامی که مانند هپی آورز هست و باید خوب و خوش باشید تا حد ممکن فراهم کردن. روز جمعه همچنان برنامه آقای زاون تحت عنوان سیری در موسیقی سینما ایران و جهان 6 تا 8 سر جای خودش باقی است و معلوم 8 تا 10 هم کارهای برنامه تخصصی ماست. دوشنبه این سشن و دکتر فرید هلاکویی، سشنبه که امشبه خانم فیروزه خطیبی برنامه خوب هنر و زندگی رو دارن، روزهای چهارشنبه خانم سوزان خاتمی همراه با سوزی خاتمی رو دارن، روزهای پنجشنبه خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه شون رو دارن، روزهای جمعه از ساعت 8 تا 9 برنامه مجله خاورمیانه از آقای جمشید چالنگیست و ساعت 9 تا 10 برنامه خوب ایستگاه شب از آقای پیمان همتی پور هست. البته هر شب هم از ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و سپس بازپخش برنامه دیگه که در اونم تغییراتی به وجود خواهد آمد. ضمناً من چون روزهای چهارشنبه بعد از 16-17 سال که در اورنج کانتی کنفرانس داشتم، فردا چهارشنبه خواهم داشت، ولی خوشحال هستم که دو پزشک عالی‌قد، آقای دکتر محمد خسروی متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، یه گفتگوی حدوداً 8 دقیقه با شما دارن و بعد از اون آقای دکتر مهراد آریانی متخصص قلب و عروق 8 دقیقه گفتگو خواهند داشت و بنابراین 16 دقیقه آخر برنامه من رو چون تا فردا 5:40 دقیقه در خدمت هستم تا ساعت 6 این خوبان و عزیزان اداره میکنن. ضمناً سپاسگزار هستم از آقای محمد خسروی که ساعت 4 تا 5 برنامه رازها و نیازها رو اسپانسر شدن، از خانم آیدا مکنامارا که هم صبح ساعت 9 تا 10 و هم بعد از ظهر 5 تا 6 رو اسپانسر هستن. بنابراین من 10 تا 11 صبح جایی برای اسپانسرشیپ دارم. ضمناً شنبه و یک شنبه ها هم که بهترین برنامه رازها و نیازها به خاطر شما تقدیم حضورتون میشه همچنان هست و برنامه های خوبان و عزیزان دیگری که میتونید اسپانسرش باشید یا اخباری که برخی از دوستان مورد نظر دارن. به هر حال سپاسگزار خواهیم شد اگر لطفی کنید و در صورت که مایل هستید از کم و کیف پیام ها و آگهی های ما خبر بشید، لطفا با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های